ارمنستان در مراسم سالگرد قتل عام ارامنه ساکن امپراتوری عثمانی در اوایل قرن بیستم شرکت کردند و در این مراسم از دولت ترکیه خواستند اقدام امپراتوری عثمانی را به عنوان نسل کشی علیه ارامنه به رسمیت بشناسد. به گزارش منابع خبری در لس آنجلس، یکی از مسئولان گیبسن امفی‌تئاتر امروز اعلام کرد این محل در ماه سپتامبر سال جاری 2013 بسته می شود. قرار است یک مراسم خداحافظی برای گیبسن امفی‌تئاتر با شرکت هنرمندانی که در آن به روی استیج رفتند برگزار شود. مسئولان گیبسن امفی‌تئاتر در رابطه با کسانی که بلیت برنامه‌هایی را برای بعد از ماه سپتامبر خریدند اعلام داشتند همه این برنامه‌ها در محل‌های دیگری اجرا خواهد شد و به زودی این اطلاعات در دسترس افراد قرار می‌گیرد و در صورت لغو هر یک از این برنامه‌ها کسانی که بلیت آن را از قبل تهیه کردند به طور کامل باز پرداخت خواهند شد. گیبسن امفی‌تئاتر در سال 1972 افتتاح شد و هنرمندان بسیاری از جمله فرانک سیناترا، باب مارلی، جانی کش، مایل دیویس، باب دیلن، دیوید بویی، مدانا و بسیاری دیگر در آن به روی صحنه رفتند. گذشته از برنامه‌های هنری، سالن 6200 نفری گیبسن امفی‌تئاتر میزبان پرزیدنت اوباما و رؤسای جمهوری سابق آمریکا از جمله بیل کلینتون، جورج بوش، جیمی کارتر و جرالد فورد نیز بود است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با بنده هستین؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
سوال من مربوط به این شد به اینی که ایمان چیه و آیا ایمان چه رابطه‌ای با شستشوی مغزی داره؟
بله.
من اگر برداشت خودم رو بخوام یک کوتاه بگم، من فکر میکنم که ایمان یه پدیده بسیار خطرناکی است که به وسیله کسایی که میتونن این شستشوی مغزی رو به وجود بیارن در افراد به طوری میشه که مثلا اگه یه شخص ایمان بیاره دو دوتا میشه پنجانی. میخواستم نظر جناب آقایان بدونم.
چش خواهش میکنم. میخواد روی خطش داشته باشی؟
اشکال نداره، من قطع کنم.
هر جور میل شماست.
خیلی ممنون.
تمنا میکنم. ببینید، لغت ایمان به معنی نوعی از امنیت و آرامش، چون از اونجا هم میاد. برامه وقتی میگیم یک کسی ایمان داره یعنی به امنیت و آرامش رسیده. امنیت و آرامش هم در مقابل استراب و نگرانی است. معنای دیگرش این هست که فرد یک نظامی از باورها و اعتقادات داره و به اون چون کاملا خودش رو مرتبط و وابسته میدونه، از استراب و نگرانی ناشی از نادانی و یا ناتوانی به مرحله امنیت و آرامش میرسه. پس موضوع برمیگرده به باورها و اعتقادات. اینجا دو تا مسئله مطرحه. مورد اول این است که آیا موضوع باور و اعتقاد یا نیست. یعنی یه گرفتاری بزرگی که در طول تاریخ بوده و هم اکنون هم هست این است که موضوعهای واقعی یا علمی یا به نوعی عقلی و منطقی موضوع باور نیستن. شما نمیتونید بگید من باور دارم که زوایای داخلی مثلث 180 درجه است و یا یه دایره 360 درجه است. باور دارم یا ندارم، یا سه تا نقطه رو باور دارم یا ندارم. البته این موارد قطعی و مشخصه، یا فاصله بین لس آنجلس و سان دیگو 120 مایل من باور دارم و یا باور ندارم، برای که اینا موضوعهای واقعی هستند، موضوعهای کاملا علمی و عقلی هستند. ولی شما میشنوید متاسفانه که من به مصرف دارو باور دارم یا ندارم، یعنی اونم دقیقا یه بحث علمی است و به واقعیت مرتبطه، ولی چون ما به اندازه کافی دانش و اطلاعات نداریم، ضمناً یه ملاکایی داریم که مثلا ادعای دارو اینه که من معالجه میکنم در این مورد نکرد یا حتی ضرر و خطر وارد کرد، پس من دیگه به دارو خوردن باور ندارم یا به دکترا باور ندارم. خب اینا از سر کمدانی و نادانی است. بعدم یه موضوع یا مورد رو تبدیل به قاعده و قانون کردم. پس در موارد علمی، عقلی، واقعی جایی برای باور نیست. حتی به یک اعتبار در زمینه‌های پرسش‌های فلسفی همچنین، یعنی وقتی شما گفتگوی فلسفی دارید در چارچوب بحث فلسفی که مبتنی بر تجزیه و تحلیل و استدلال عقلی هست، سخن از باور اونقدرها جایی نداره. اما شما بعد از یک علم یا بعد از یک بحث فلسفی میتونید در نتیجه اون یک باوری اعتقادی پیدا کنید، ولی درست این هست که موضوع باور و اعتقاد اصلا به حریمی غیر از حریم علم و فلسفه مرتبطه و این معمولا برمیگرده به نظام مذهبی و یا اصولا سیستم مذهبی یا سیستم ایدئولوژی مرتبطه به اون یا جدای از اون و یا هر پدیده دیگری که حتی به اعتقاد برخی زمینه‌های اخلاقی و انسانی و یا جهت و هدف زندگی و یا برخی از اوقات به موضوعهای مربوط به علت غایی و نهایی و حرفایی از این قبیل. بنابراین اولین مطلبی که لازم هست من شما روش تأکید بکنیم این است که موضوع آیا موضوع اعتقاد و باور است که به اون بشه معتقد بود یا نبود و در اثر شدت اون اعتقاد است بشه داشتن ایمان و عدم ایمان گذاشت، و یا نه موضوع کاملا در حوزه و حیطه علم و عقل و واقعیت نیست. اگر حوزه علم و عقل و واقعیت نیست، اگر حتی در حوزه فلسفی نیست، حالا میتونه موضوع بستا اعتقاد و باور باشه و داشتن به اون باور و اعتقاد و در نتیجه اون ادعای ایمان یا امنیت و آرامش کردن. در اینجا اون مطلبی که شما فرمودید به دو دلیل میشه بهش توجه کرد. یکی این که بحث شما و استدلال شما دقیقا همین مطلب اول من بود که موضوعی که به واقعیت مرتبطه، بحث داشتن و نداشتن ایمان اصلا درش بی‌معنی است. یعنی همونطور که عرض کردم اونجا جایی برای ایمان داشتن نیست. ایمان به دکتر داشتن، ایمان به مهندس یا آرشیتکت داشتن، ایمان به وکیل داشتن یا نداشتن معنایی نداره. این لغت‌ها همینجوری خیلی به صورت مبهمی و به صورت غیر تخصصی و غیر واقعی و غیر علمی به کار گرفته میشه. خب اون رو شما تو همه زمینه ها میتونید ببینید. اما اگر موضوع واقعا به باور و اعتقاد مرتبط باشه آنگونه که شما بهش اشاره کردید، اون وقت در خصوص اینکه اصولا انسان رو به امنیت و آرامش میرسونه و یا اینکه نه تازه آدمو مضطرب‌تر و نگران‌تر می‌کنه یا آدمو کرخ می‌کنه مسئله است. یعنی من میتونم باور و اعتقادی داشته باشم که بر اساس این باور و اعتقاد فکر می‌کنم پاسخ همه پرسش‌های به هر حال موجود در جهان رو دارم و از طریق این احساس در حقیقت یافتن همه پرسش‌ها به همه سوالات به حساب خودم احساس امنیت می‌کنم و چون این واقعا دور از واقعیت هست و اصلا معنایی نداره، غالب اوقات در اینجا من خود فریبی میکنم. یعنی بسیاری از مردم هستن که فکر میکنن با داشتن یک جواب به موضوعها و مسائل یا یک کتاب تکلیف تاریخ و جامعه و انسان و همه رو روشن کردن. و در حالی که یه آدم سالم یه کتاب نداره، یه کتاب خونه کتاب داره، تازه اونم با تردید به همه اون کتابا نگاه میکنه، نه اینکه یه کتاب است و همه جوابا رو داره و هیچ سوالی بدون جواب نیست. اونم اگر درباره ساده ترین موضوع پرسشی داشته باشید میدید اصلا هیچی دربارش در اون کتابی که اونا مدعی هستن ولی معتقدن همه چیز درونه وجود نداره. بنابراین موضوع و مورد اول این است که من و شما میتونیم بر اساس باور و اعتقادمون خودمون رو کرخ کنیم، خودمون رو بی‌حس و بی‌احساس کنیم، و چون بی‌حس و بی‌احساس میشیم و استراب و نگرانی ما از بین میره، پس من میتونم بگم در اثر این ایمان به امنیت رسیدم، به آرامش رسیدم، به راحتی رسیدم، به پیس آف مایند رسیدم. در حالی که شما این کار رو با مواد مخدر هم میتونید بکنید، این کار رو با فریب و دروغ هم میتونید بکنید، این کار رو با خودفریبی هم میتونید انجام بدید، این کار رو با از دست دادن حس و احساس و یا تصمیم و انتخاب هم میتونید انجام بدید، همه اینا ممکنه. ولی در یه همچی زمینه شما اون عنصر اصلی و اساسی آزادی و آگاهی رو که مشخصه انسان هست رو از خودتون دور کردید. بنابراین حرف شما در این زمینه درست است که اگر موضوع غیر باور و اعتقاده، مثل همون مثالی که دو به اضافه دو یا چیزی از این قبیل رو زدید، و یا اگر مطلب از طریق نفی و انکار و به روی خود نیوردن و بی‌حسی و بی‌احساسیه، خب این که در حقیقت مثل آدمی است که از یک ماده مخدر یا دارو استفاده میکنه برای که درد و حس و احساس نکنه. این در اینجا معالجه ای صورت نگرفته و دردی از بیان نرفته، از جای دیگه سر میزنه. و به همجاست که کسی مثل مارکس وقتی به ادیان میرسه که او میگه اصولا درباره برداشت مذهبی، ولی امروز باور بر این است که بیش از 90% مردم از طریق باورهای مذهبی خودشون رو به نوعی به تخدیر میرسونن یا به حالت بی‌حسی یا بی‌احساسی میرسن. به همجاست که او میگه مذهب افیون مردمه، یعنی درست مانند یک کسی است که افیون میزنه یا مورفین مصرف میکنه، بی‌حس و بی‌احساس میشه و اسم اون رو ایمان و امنیت و آرامش گذاشته. اما اگر فرض رو بر این بگیریم که نه، موضوع واقعا در حوزه باور و اعتقاده و ضمناً مسئله در این حد تعریف نمیشه، دو تا موضوع مطرحه. ایمان به چه؟ چون بسیاری از اوقات ایمان به بدترین ها بوده، ایمان به باورهای ضد اخلاقی و ضد انسانی بوده، ایمان در جهت رد و نفی علم و عقل و واقعیت بوده، خب معلومه ایمان خطرناک. و متاسفانه در بسیاری از فرهنگ‌ها، از جمله فرهنگ ما، برخی از اوقات حرف این است که آدم باید ایمان داشته باشه حتی به یک چوب خوش. چون بنده اینو فراوون شنیدم، نه چرا آدم باید ایمان داشته باشه، اینم از اون بازیاست که میخوان حالا که ما باید ایمان داشته باشیم پس به کسانی ایمان بیاوریم، به یا حرفایی رو بپذیریم که ای بسا دروغ است و فریب، اما چون باید ایمان داشت باید اون رو پذیرفت. پس پرسش اصلی و اساسی این است که ایمان به چه؟ ایمان به پدیده‌ای که خوبه یا بده؟ اگر شما ایمان به این دارید که شما حقید و حقیقتید و همه دیگران ناحقن و خدا با اونها دشمنه و باید از بیان برون و کشته شون و فرمان اعدام صادر میکنید، حتی خودتون رو تا پای کشتن میبرید برای کشتن دیگران تا از این طریق باور و اعتقادتون رو ثابت کنید، آیا شما میشه گفت ایمان خوبی دارید یا ایمان چیز خوبی؟ حتما نه. به همین جاست که وقتی صحبت از ایمانه، صحبت از این هست که باور و اعتقاد من به چیزی که خوبه، درسته، مفیده، با ارزشه و در نتیجه به من و دیگران و آنچه که در جهان هست کمک میکنه، ایمان و اعتقاد به خوبی انسان، ایمان و اعتقاد به میل انسان به رشد و کمال، ایمان و اعتقاد به رسیدن به یک صلح و دوستی، بدون تردید باور و اعتقاداتی از این قبیل و ایمان به اونها و قدم برداشتن در اون راه هست که میشه گفت در اینجا ایمان خوبه. بنابراین ایمانی که واقعا امنیت و آرامش میده، ولی از طریق علم و عشق، نه از طریق جهل و ترس. برای که وقتی که پایه باور و اعتقاد من نادانی و ترسه و به میزانی که آدم وحشت زده هستم و نادانترم و غالب اوقات خودخواهتر مؤمنترم، اون فاجعه است. اما روزی که شما بر اساس علم و آگاهی و بر اساس محبت و دوستی به چیزی باور دارید و این باور در مسیر مهربانی و سازندگی است و آزادی و آگاهی انسان رو رد و نفی میکنه، بدون تردید میتونه مفید باشه. بنابراین پرسش این است، ایمان به چه؟ ایمان به چه؟
و متاسفانه در بیشتر موارد موضوع هم طور که عرض کردم اصلا بحث ایمان نیست، چون به اعتقاد و باور مرتبط نیست. و اون قسمتی هم که هست، ایمان خوب درست بله، ولی ایمان بد و غلط نه. ولی به صرف ایمان داشتن شما چیزی اضافه نکردید بر خودتون و چیزی اضافه ندارید. امیدوارم این توضیحات پاسخی برای پرسش شنونده عزیز باشه. لطفاً با ما باشید.
مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم و مشکل داشتم. حالا عینک ندارم ولی مشکل دارم. ما یا مسائل را بدون مطالعه قبول می‌کنیم و یا انقدر دیر باوریم که به همه چیز شک داریم. مشکل من این است که مرتب می‌پرسند آیا واقعاً عینک نمی‌زنید؟ من اعلام می‌کنم 2 سال پیش بود که پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مشکل من را حل کرد و حالا مدت‌هاست از دیدن و خواندن لذت می‌برم و بدون استفاده از عینک کوچکترین حروف را به راحتی می‌خوانم. چشمی دارم پر از دیدن دوست، اما گوشی پر از پرسش‌های تکراری.
تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیسم بالا و پیرچشمی با لیزر و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم با قبول اکثر بیمه‌ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شما. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا به دنبال اتومبیل مرسدس بنز با سرویس برتر و قیمت‌های مناسب هستید؟ از لیس‌های مخصوص سی، ای یا اس کلاس استفاده کرده و با خوشحالی به خانه خود ببرید. مرسدس بنز انسینو در ونتورا بولوارد جنب ساختمان ایرانیان. با من با شماره 1800 گو مرسدس تماس بگیرید. سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. 8th شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و 3rd استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسو ویهو، وست وود، ایرواین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
از نظر من و خانواده‌ام پیام شایانی بهترین وکیل تصادفاته. من سعید هستم و ولی زندگی میکنم. وقتی که من و پدر مادرم تصادف کردیم، سریع با پیام شایانی تماس گرفتیم و اون با دلسوزی از حق ما دفاع کرد و کیسمون رو خیلی خوب ستل کرد. این روزها اگه کسی تصادف بکنه، منم پیام شایانی رو ریفر.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جوب درما رادیانس با مناسب ترین قیمت ها.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم.
سلام، بفرمایید.
من 8 ماه پیش دچار این بیماری شدم که یه اتفاقی برای خانوادم افتاد. از اون به بعد ترسی وجودم رو گرفتش که نمیتونستم، اصلا نمیخواستم از رخت خواب بلند شدم. همش میترسیدم خورزای آرام بخش بردم که دیر نکنم با این مسئله.
شما ببخشید، شما چند سالتون عزیز؟
من 8 سالمه.
از نظر کار و
من برای کلبر بانکر کار میکردم، برای ریل استیت خیلی موفق بودم، خیلی شاد بودم و این کارم.
اون وقت از در ازدواج چه کردی؟
یه بار ازدواج کردم، جدا شدم خیلی سال پیش، با خواهرم زندگی میکردم که این اتفاق افتاد.
خب اگر میتونید من بفرمایید چه اتفاقی، اگر دلتون میخواد.
کنم. نه من خواهرم جوری بود که دیگه نمیتونست کار بکنه و یه ما سرمایه زیادی داشتیم داده بودیم به یکی از دوستان خواهرم که قرار بود برای ما سرمایه گذاری بکنه و خونه بسازه و این صحبت ها. وقتی خواهرم از کار بیکار شد رفت طرفه که بتونه پولمون رو بگیره، براش پلیس صدا کرد که نزدیبار پریده و میخواسته منو بزنه و خواهرم رو برداشتم بردم به جایی که ایشون گارانتیست بودش، از بقیه هم 300,000 دلار 400,000 دلار پولای زیادی گرفته بود. بعد این شوز فوت کردن و دیگه پول ما هم از بین رفته. من همش ترسم از این بود که خب الان ما هوملس میشیم، ما الان میفتیم تو خیابون، ما الان دیگه چیکار میتونیم.
نه آخه چرا، نه من متوجه هستم، اولا شما وقتی که یه همچین پولی دارید و به گفته خودتون عرض کنم میدید دست یه کسی، خب اولا اون تصمیم درست نبود، برای آدم همه پولش هم نمیده. دوم حالا چرا هوملس بشید؟ شما میدید یه جا کار میکنید، آدم ها اگر اون پولا رو نداشته باشن هوملس میشن، خب آدم میره یه جا کار میکنه حتی با حداقل پولی که میگیره میتونه یه سرپناهی برای خودش داشته باشه. من شما که نمیتونیم بگیم من الان با این حال بدی که دارم الان حتما سکته میکنم میمیرم. آخه این چه نگاهی است به واقعیت دنیا؟ نه اونجا دادن اون پول درست بوده، واقع بینانه بوده، نه الان. نه همینجوری که نمیتونه آدم عزیز دنیا رو بده خوش رو. از کجا که الان همسایه من با تفنگ و مسلسل نیاد همه ما رو نکشه؟ آخه این که شد حرف. نه آخه یعنی شما چرا به خودتون اجازه میدید اگر یه همچین اتفاقی افتاده و بعد یه پولی که اضافه بوده درسته مهم و لازم بوده از بین رفته، حالا یه دفعه شما هوملس بشی؟ مگه بقیه که اون پولا رو ندارن هوملسن؟
نه یه تبیگم ترسی
بودی. آخه عزیزم دنده سب کنید، همینجا بحث من با شماست. یعنی چی من برگردم بگم من یه ترسی وجودم گرفته که شاید این مورچه الان یه دفعه بشه یک هیولا منو بخوره، بعد بگم به ترسی منو گرفته؟ آخه چرا این ترس باید منو بگیره؟ یعنی من میخوام به شما اینو بگم که شما نگاهتون واقع بینانه به موضوع ها نیست. یعنی این واقعیت دنیا اینجوری نیست. من برگردم بگم این مورچه اگر یه حیوانی شد منو خورد چی؟ خب بله احتمالش هست، ولی کی با این احتمال زندگی میکنه؟ یا اینکه من چون یه کسی پس اندازی که داشتم و دادم و همش اصلا از بین رفته قبول، من هوملس میشم؟ حالا پس بله، و اگر اینقدر راحت دادم هوملس میشه، حالا هوملس شد که شد، چرا آدم باید حالا یه دردی بکشه ده برابر بیشتر از هوملس؟ چون اگه شما تشبرید شاید هوملس هم این اندازه که شما رنج میانم میکشید نمیکشن که از رخت خواب نتونن بیان بیرون. پس شما موضوعتون یه موضوع استراب و وحشتی است که وجودتون رو گرفته و دارید که نتیجهش حالا از کجا میاد یه قصه است، ولی یکی شرط من پیداست، عدم توجه به واقعیت و قبول نکردن واقعیت، یعنی نپذیرفتن که مورچه منو نمیکشه و بعد اجازه دادن به این که مورچه منو بکشه. یعنی ببینید عزیز دقیقاً بحث همینه، تمام موضوع این است که من و شما نمیتونیم یه دفعه داستان بسازیم بعد با اون داستانی که ساختیم از توش یه چیز دیگه در بیاریم، بعد بگم این مورچه وقتی بزرگ شد منو حالا ممکنه دوتا پا مو قطع کنه، بعد بچه های من بیان اون بیچاره منو بدون پا ببینن، پسر من چه حالی پیدا میکنه، اصلا زندگی او چی میشه، اصلا کار دانشگاهش به کجا میرسه، اصلا چه آینده‌ای خواهد داشت، مردم چی میگن، کی قبار، بعد تو روزنامه ها چی مینویسن. من شما که نمیتونیم بازی در بیاریم عزیز، ذهنمون رو ول کنیم همینجوری هر چی میخواد فکر بکنه و خیال بکنه. بنابراین شما من میگید یه اتفاق بدی افتاده، حتما نه. ای کاش نمی افتاد، ضربه ایست بسیار، ولی ماجرایی نیست که من شما بریم تا اونجا اونم پول خواهر شما رو خورده شما از رخت خواب نمیتونید بیاد بیرون. چرا؟
پول جفتمون بوده،
پول جفتتون
یکی دیگه هم پول پولمونو خودش، آدم های ساده‌ای هستید.
خب آخه
به هر کسی
اعتماد میکنید آخه نه ببینید عزیز، ماستان این است که آدم های ساده‌ای هستید، یه قواعدی تو این زمینه وجود داره. بله و من شما اگر ساده هستیم معناش این است که کاری میکنیم که عاقلانه و واقع بینانه نیست، خواسیب میبینیم. من اگر ساده بودم پشت فرمون فکر کردم این اتومبیل رو حالا هنوزم ای ترمز نگیرم به ماشین جلویی نمیخوره و این بگم ساده بودم اینجوری فکر خب میخوره ماشین جلویی میتونه منم به کشتن بده. ما که با یه ببینید عزیزم تمام عرضم خدمت شما این است که بی خودی با این لغت ها بازی نکنید چون اینا کمکتون نمیکنه عزیز، چون اینا وقتی من هوملس میشم و بعد آدم ساده ای هستم خب هیچ کس برای شما پاسخی نداره. عرض من این است که نه شما هوملس میشید نه آدم ساده ای هستید، شما یه اصولی رو باید رعایت کنید نکری بله حالا اصلا ساده هستید بر اساس تعریفتون. من ترجیح میدم با آدم سالم به ساده در ارتباط باشم تا با آدم فریبکار و پیچیده. این عیب شما نیست، علاوه مواظبت و مراقبت از شما وظیفه خودتونه. از اون گذشته شما ای که تو بانک کار کردید تو بانک آیا بقیه کارمندان بانک و مسئولین بانک به شما میگن با سادگی با موضوع برخورد کنید؟ هر کس اومد قبل از اینکه حتی چکشو ببینید مثلا بگید چقدر چکت، بگه 10000 بهش بدید، بعد بگه آقا چک تو دلخواست فردا بفرست. شما این کارو میکنید؟
ریل استیت کار میکنم جناب آقای
خلیق خلاصی، کل بانک ریل استیت. فرقش چیه؟ اگر یه کسی اومد به شما گفت که من میخوام اینجا رو بخرم یا اون پولو اونجا دارم، شما میگه خب من سندتون رو میخوام، این سند باید این کشیر چکو میخوام، اینا حتی اگر مبلغش بالا باشه چک میکنید، این سند رو میخوام، این سند رو چک میکنید. شما که یک کسی بیاد همینجوری حرفش رو باور نمیکنه. آخه شما توی مرکزی بودید که به شما میگن حرف مردم رو نپذیرید چون یا اشتباه میکنن یا دروغ میگن، پس باید مطمئن بشید، پس حرف رو با این فرض میگیرید که شاید اشکالی داشته باشه. شما که نمیتونید اونجا بگیرید بشینید با خوشبینی سادگی به موضوع نگاه کنید. هر کس یکی اومد به شما گفت من این پول رو اونجا دارم میخوام، بگید به به مبارک باشه، بعدم بگید نه سند میخوام نه مدرک، بعدم بگید پول رو میدم، بگید باشه بدید بعدن. حالا
تقصیر من نبود، خواهر کردم این کارو، من باهاشونم جنگ و دعوا کردم، باهاشونم مبارزه کردم، ولی بیشتر طرفدار خواهرم بود. ولی انیوی گذشتشون، الان من مشکلی که دارم به شدت افسردگی دارم آقای اوراک.
خب من میفهمم عزیز،
افسردگی به حدی دارم که چشمم باز میکنم، اول استراب من میگیره که میخواد قلبم از سینه در بیاد، بعد تمام روز افسردگی دارم دیگه نمیتونم، اصلا پاهمو نمیتونم شونه کنم، کسی که هر روز تو آرایشگاه بوده، نمیتونم به خودم برسم نه به زندگی برسم
نه
علاقه ای دیگه به زندگی دارم. تمام دوستام که میام تو اتاق خانه میزنم یا که نمیخوام ببینم کسی که خوشم، من دیگه نمیتونم خوشحال باشم.
چرا؟
نمیدونم.
ده آخه عزیز من، شما که نمیتونید انقدر بدونید بعد یه دفعه ندونید. ببینید دست از این نه اینکه بگم شما به عمد این کارو میکنید یا با من این کارو میکنید، یعنی این بازی ذهن شماست، باید متوقفش کنید. یعنی شما یه ذره به موضوع نگاه کنید، فرض کنید دلیلش میتونه این باشه، شما آنچنان از دست خواهرتون عصبانی هستید که میخواید همچین حسابی حتی کتکش بزنید، حالا چون فکر میکنید این کار درست نیست، اونم از شما بیشتر آزرده است، نمیخواد کتکش بزنید، دارید خودتون رو کتک میزنید. به همین سادگی. حتی میتونه موضوع به همین برکر شما رو ببره توی کسی تو کار روان درمانی و تراپی، بهتون اجازه بده که هر چی دلتون میخواد، تا حالا شما تو دفترها نشه ولی برید تو خیابون سوار ماشین بشید، هر چی دلتون میخواد داد بزنید، هر چی حرف زشت بخواد بخارتون بزنید، ای بسا حتی همین موضوع شما رو آسوده کنه. برای که ببینید مشکل شما مشکل این گرفتاری ذهنیتونه، برای اینکه مسائل به درستی باش برخورد نکردید عزیز. من زهر و سمی رو تو دهان شما ریختم از به خاطر اینکه نمیخواید زشت باشه و مردم راجبتون حرف بد بزنن، اون رو فرو دادید، خب میکشتتون. یعنی الان حرفایی که شما من میزنید من دو تا چیز رو میگه، یکی این که شما یه زمینه و سابقه بر این کار دارید، شما یه زمینه برای استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت داشتید، از حرفاتون پیداست. دوم یه حادثه بدی اتفاق افتاده، خب یه آدمی که ضعیف بوده یه ضربه هم بهش خورده، خب میفته دیگه. شما اگر کسی بهتون تنه بزنه نمیافتید، ولی اگر رو پاتون ایستاده بشید میافتید. بنابراین باید با موضوع به درستی برخورد کنید. یعنی شما در حدی که میفرمایید هم احتیاج به دارو درمانی دارید هم روان درمانی. یعنی دارو درمانیش به خاطر اینکه این مغزی که داره بیخودی کارهای بیخودی میکنه، یعنی اصلا ول شده برای خودش، چون حرفایی که من میزنید اصلا معنا نداره. درسته از نظر شما موجه و دارید گزارش میدید، ولی گفتم مثل همون داستانی که اگر مورچه بزرگ شد منو خورد چی. دوم شما قراره با یک کسی صحبت کنید که بتونه جلو این باورها و اعتقادات و افکار غلط شما رو بگیره که موجب استراب افسردگی و خشم شماست. حتی در خصوص مسائل خیلی راحت باید بیش از اینی که الان دارید میگید مثلا در ارتباط با خواهر حتی حرف بزنید، برای که ما باید خودمونو تخلیه کنیم عزیز، ولی به درستی، نه با عصبانیت، نه با آسیب و آزار دادن دیگران خودمون.
چیز نمیگم تو خودمونم سرطان داره، اصلا من هیچ بیده روش نمیارم، چرا این کاری کردی یا چرا این طوری شد، من نگرانت از اونم هستم. من وقتی میگیم دارو درمانی داروی افسردگی بعد بخورم
به صورتی که شما میفرمایید، من نمیدونم شما افسرده ای جانه، چون شما میتونید چیزای دیگه هم باشید، ولی اگر فرض رو بر این میگیریم عزیز که افسرده ای، دارو میخواید برای که بیوشیمی مغز شما به هم ریخته. شما اگر یکی بیاد به تو میگه من دارم قش میکنم برای که دو روز غذا نخوردم و میتونه بمیره، خب شما بهش غذا میدید. یکی بگه از تشنگی دارم میمیرم، اگه بهش آب نرسه میمیره، کسی خون از بدنش رفته بیرون، اگه بهش خون تزریق نکنم میمیره. اینا واقعیت عزیز. به افسردگی هم این همه اینایی که عرض کردم، تشنگی و گرسنگی و خونریزی شدید، احتیاج به دارو داره. وقتی که به این شدتی است که شما میگید، برای این که خارج از اداره و کنترل شماست، ولی باید ریشه‌هاشو خشک کرد و دارو درمانی تنها چون کفایت نمیکنه، الان علائم و نشانه رو از بین میبره، قدم مهم نیست. ولی احتیاج به دارو درمانی که دارید، علاوه بر اون احتیاج به روان درمانی دارید، و روان درمانی برای شما برمیگرده به یافتن ریشه های موضوع. و اگر به همین گونه که با من صحبت کردید بخواید حرف بزنید، یه روانشناس با جلوی شما رو برای این باورهای عجیب و غریبتون بگیره، برای که ایناست که شما رو ناراحت میکنه عزیز. روزی که من فکر کردم مورچه ها منو میخورن، خب همینقدر که من تو خونم مورچه ببینم کارم تمومه، ولی روزی که فکر کنم مورچه مورچه است و حالا خوبم نیست یا ضرری هم به من میرسونه یا نمیرسونه، ولی چیزی نیست که منو به هم بریزه، من گرفتار نخواهم شد. بعدم شما معلومه مسائل و مشکلات فراوونی دارید، یعنی تنها موضوع شما مسئله حالا بیماری خواهر، مسائل مالی موضوعی خودتون نیست، برای که با توجه به نوع زندگیتون که اشاره کردید ازدواج کردید طلاق گرفتید، خود اون یه مقدار مسائل و مشکلات بوده. بعد اگر اشتباه نکنم گفتید مدت هاست که به هر حال در رابطه یا ازدواج دیگری نبودید، حداقل ازدواج دیگری نبودید. خب خود اینا برای کسی که دلش بخواد ازدواج کنه، یعنی موضوع و مسئله، مثل آدمی که گرسنه است غذا نداره، و معلومه که به خودتون نرسیدید عزیز، یعنی اون توجه لازم رو به خودتون نکردید، و به خاطر اونه که خب معلومه من اگر وقتی که خون داره از بدنم میره اعتراض نکنم، یه جایی میرسه که دیگه اصلا حس ندارم که حتی متوجه خون ریزیم بشم، و بعدم پایان کارم معلوم نیست. شما هرچه زودتر عزیز، هرچه زودتر به یه روانشناس و یا روانپزشک هر کدوم اول میتونید وقت بگیرید برید، چون به نظر من هم دارو درمانی میخواید هم روان درمانی، و این کار با جدی بگیرید.
دکتر من الان دارم داروی افسردگی میخورم، ولی داروی افسردگی به استرابم کمک میکنه؟ یعنی
بله، اصلا افسردگی رو ببینید، اولا افسردگی و استراب دو روی سکن، به یک اعتبار میشه گفت همه آدمای مضطرب افسردن، همه آدمای افسرده مضطربن، فقط یکی قوی تر است و روح است و این پایین. دوم، بسیار از این داروها ضد افسردگی ضد استرابن، هم به خاطر ماهیت بیماری هم نوع دارو. اشکال کار فقط اینه که داروها یه چیزی نزدیک 3 هفته وقت میخوان تا بتونن اون بالانس رو، اون توازن و تعادل لازم رو به وجود بیارن، بنابراین اون یه دورانی است که شما باید خودتون رو براش آماده کنید. اگر گذشته خب باید جواب رو بعد از 3 هفته معمولا بده، بعضی از وقتی کمی دیرتر، و بعدم با دکترتون در این باره صحبت کنید که ایشون در کوتاه مدت هم یه راهی برای تخفیف این همه اذیت و آزاری که شما میشید براتون به وجود بیارن. کار روان درمانیتون هم شروع کنید، و همینقدر که دو تا واقعیت رو بدونید، یکی آنچه که شما همکتون دارید حتماً و حتماً میتونه تمام بشه و به آخر برسه و شما رو رها کنه و آزاد کنه، و دوم اگر به درستی با این موضوع برخورد کنید هرگز دیگه سراغ شما نمیاد. یعنی این مهم هست که برای شما بدونیم در پایان این شب تاریک روز روشنی هست، چون اون خودش مهمترین موضوعی است که به شما نیرو و انرژی میده که اون وضعیت رو تحمل کنید.
من همش ترسم اینه که خدای من همینجوری دیگه میمونم، دختر
دختر
به اون شادی
در
زندگی جز گفته
همینجوری دیگه میخوام بمونم. خب شما وقتی که یه چنین عقاید غلطی دارید، خب معلوم اذیت میشید عزیز. چرا من این تأکید رو با شما کردم؟ برای اینکه اصلا معنایی نداره این درست پس که بگم یه آدمی من گرسنه هستم تا آخر اون گرسنه میمونم، یا خستم تا آخر اون خسته میمونم. بله، خستگی و گرسنگی دلیل داره، راه حلش هم وجود داره، بعد از اونم شما اون حالا نخواهید داشت. بنابراین اگر دکترتون رو جدی بگیرید، دارو درمانی و روان درمانی رو با هم بکنید، امیدوارم این ایام سخت بگذره. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد.
خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. شما هم همینطور عزیز. شنگ ارجمند با ما باشید.
دوستان عزیز لطفاً توجه بفرمایید که بالا رفتن اندازه مالیات بر درآمد، همچنین مالیات بر ارث در زمان فوت، واقعاً میتواند یک پرتگاه مالی و مالیاتی برای بسیاری از خانواده‌ها به وجود بیاورد. همان واژه‌ای که به آن فیسکال کلف لقب دادند. من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر و رجیسترد اینوستمنت ادوایزر، از شما دعوت می‌کنم که به دفتر من در شهر بیورلی هیلز تشریف بیاورید. من شما را مطلع می‌کنم که چگونه قانوناً مالیات بر درآمد خود را کمتر کرده، همچنین برای فرزندان و عزیزان خود ارث بیشتری خالص از هر گونه مالیات باقی بگذارید. تلفن من 310-205-9000 310-205-9000.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیزی که KIRN670AM. من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی، عدلی لا گروپ. آدرس وبسایت ما از adlila.com و شماره تلفن مستقیم من هست 213-623-6547. موضوع این گزارش حقوقی در رابطه با راه‌های مختلف حل و فصل دعاوی حقوقی هستش. یکی دو هفته قبل من در یک برنامه در این زمینه داشتم، یه مقدار راجبش توضیح دادم، ولی یه مقدار وقت کم اومد و دوستان با من تماس گرفتن، می‌خواستن اطلاعات بیشتری در این زمینه بگیرن که چه راه‌هایی وجود داره برای حل و فصل دعاوی حقوقی. کلاً 4 تا راه حل برای حل و فصل دعاوی حقوقی وجود داره. من اینا رو اول سریعا اسم می‌برم و بعد یکم بیشتر راجع به هر کدوم توضیح میدم. لیتیگیشن، آربیتریشن، میدییشن و نگوشییشن. لیتیگیشن که همون لاسوت هست، آربیتریشن یه راه دیگه حل و فصل دعاوی حقوقی هستش، میدییشن همون میانجیگری و نگوشییشن هم همون مذاکره هستش. نگوشییشن در مرحله اول معمولا پیش میاد، یعنی قبل از اینکه شما به دادگاه برین، یا اینکه اگه دادگاه رفتین اون چند ماه اول، یعنی چند ماه اول لیتیگیشن لاسوت به نام موقع ساکت یا کوایت پیریود شناخته میشه، به خاطر اینکه زیاد فعالیت وجود نداره. این موقعی که شکایت تهیه و تنظیم و ارائه شده به دادگاه، یعنی پرونده باز شده ولی هنوز جلسه اول دادگاه تشکیل نشده، معمولا 3 ماه یا 4 ماه بعد از اینکه شکایت به دادگاه ارائه میشه جلسه اول دادگاه تشکیل میشه و بعد از اون هست که یه مقداری بیشتر کار انجام میشه و هزینه و مخارج هم اون موقع بیشتر میشه. این 3-4 ماه اول موقع ایدئالی هستش که طرفین سبک سنگین کنن کیسشون رو و با همدیگه صحبت کنن و بیشتر کیس ها حدود 60% مواقع به نتیجه میرسن و سازش میکنن. نگوشیشن اینه که شما یا خودتون یا ترجیحاً وکیلتون با وکیل اون طرف مذاکره میکنه و سعی میکنه که موضوع رو حل کنه، همونجوری گفتم، چه قبل از اینکه شکایت مطرح بشه و یا اینکه در مراحل اول شکایت. نوع دوم میدییشن، که میدییشن هم میانجیگریه. میانجیگر معمولا هدفش این نیست که بفهمه که کی درست گفته، کی غلط گفته، کی فالت داشته، کی تقصیر داشته، بلکه میخواد یه راهی پیدا کنه که دو طرف بتونن به طور مسالمت‌آمیز به نتیجه مثبت برسن و اختلافشون رو حل و فصل بکنن. نوع سوم حل و فصل اختلافات آربیتریشن هستش. آربیتریشن یه مقدار شبیه لیتیگیشنه، به خاطر اینکه یه نفر میاد و بررسی میکنه، مثل قاضی عمل میکنه، و ولی کارش سریع‌تره، خلاصه‌تره. و نکته منفی که وجود داره اینه که آربیتر روزمان نباید قانون رو فالو بکنه و این موضوع ممکنه بعدا باعث اشکال بشه. دوستان از اگر اطلاعات بیشتری در این زمینه میخواید میتونید به وبسایت ما رجوع بکنید، adlila.com، یا میتونید به خود من تماس بگیرید 213-623-6547 یا از طریق ایمیل adli@adlila.com. در ضمن از طریق لینکدین و فیسبوک هم میتونید منو پیدا کنید. نهایتا یادتون نره دوستان عزیز که من روزهای سه‌شنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر از تلویزیون ITN ماهواره برنامه زنده دارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت های معنوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilagroup.com
KIRN 670 AM Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست رو از روز پنجشنبه نهم ماه می در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت سلف کانفیدنس اند سکسس رو از چهارشنبه 15 ماه می در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 4 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 4 هفته اون $50. همچنین به آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو با 4 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی در روزهای شنبه و یک شنبه 11 و 12 ماه می از ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر در سیلور هاربر سنتر خواهم داشت. کارت ورودی در محل کنفرانس تقدیم حضورتون خواهد شد. و بالاخره 2 سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم. یکی از ایتالیا از ونیس که از روز شنبه 22 تا شنبه 29 جون خواهد بود و دیگر سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا از سیاتل که از روز شنبه 3 تا شنبه 10 آگست. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر هلاکویی.
بله بفرمایید خانم.
شبتون بخیر. بعد از ظهرتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید. شما از اروپا تلفن می‌کنید؟
بله. من واقعا شما باعث افتخار ایران و ایرانیان هستید. متشکرم که وقت به من میدین. من دو تا مشکل دارم ولی فکر میکنم مشکل دومم باید ابتدا یه مقداری ربط داره به مشکل اولم و اگه اجازه بفرمایید کوتاه یه خلاصه از زندگیم براتون بگم.
لطفاً بفرمایید.
متشکرم. سن من 50 ساله، 15 ساله در اروپا هستم، فرزند چهارمم. از نظر تحصیلات لیسانس پرستاری و فوق لیسانس، اما نتونستم امتحان بدم و در خانواده به دنیا اومدم که مادرم هیستری داشت، حمله های عصبی، ولی بعدن حالش خوب شد. بیماری تو زندگیم خیلی شدید، تو بچگی شب ادراری داشتم و داروهای ضد افسردگی میخوردم، یعنی به من داد میدادن، حدود 3-4 سال میخوردم.
ببخشید دو تا سال، یکی این که این شب ادراری تا چه سنی ادامه داشت تقریبا؟
بله از 9 سالگی تا 12 سالگی.
دوم این که این داروهای ضد افسردگی گفتید از چه سنی تا چه سنی میخوردید؟
دقیقا تو این مدت توفرانیل بود.
یعنی تشخیص داده بودن که شما افسرده ایتون زمان؟
من نمیدونم اون موقع بچه بودم ولی این دارو تو ذهنم همیشه اسمش بود امیپرامین.
اوکی. خب
بعد در سن 15-16 سالگیم که انقلاب شد، من تو زندگیم دوبار خودکشی کردم.
تو چه سنی؟
سن اولی که این کار رو انجام دادم بعد از انقلاب بود. میل زیادی به درس خوندن داشتم، شاگرد خوبی هم همیشه بودم و میخواستم که از ایران برم ولی پدرم این اجازه رو به من نمیداد و امکانش هم داشتم برم و متاسفانه به پسرش شاید بیشتر میرسید، نمیدونم. در حال من پدرم رو خیلی دوست داشتم با وجود تمایزایی توی که بود، این طبیعی میدونم تو فرهنگ ایران، و در اون موقع تحمل سیستم دانشگاهی اونجا رو نداشتم و به جای اینکه یه رشته عالی برم مجبور شدم یه رشته‌ای برم که علاقه بهش نداشتم. به هر حال اقدام به خودکشی کردم و نجات هم دادن. البته کاری نکردم که نجات پیدا بکنم.
چه کار کردی؟ از چه طریق بازی خودتون رو بکشی؟
من رگ دستام رو زده بودم و از خونه خارج شده بودم.
اوکی. بعد مورد دوم چه سنی داشتید و چگونه می‌خواستید خودکشی؟
مورد دوم همین حدود 6 ماه پیش بود.
بعد چه کردید با خودتون عزیز؟
من حدود 250 تا قرص اعصاب و روان خوردم. یک هفته کما بودم ولی متاسفانه یه نفر نجاتم داد. ببخشید من خیلی واقع خیلی آدم صادقی هستم.
نه راحت باشید عزیز، متوجه هستم.
بله با شما باید اینطور باشم، دوست دارم اینجور صحبت کنم که شما بتونید در مورد من واقعا کمکم بکنید. در حال من در ایران یک بار ازدواج کردم. آها. هم وارد سیستم تجاری غلط بود و دستشم تو سیستم دولت خیلی زیاد بالا بود و من اطلاعات اصلا از ایشون نداشتم. و اون موقع دانشجو بودم و وقتی که فهمیدم میخواستم جدا بشم، ولی خانوادم حمایت نکرد، همون تنبیه های خانوادگی، چون بدون رضایت اونها ازدواج کردم و مجبور شدم که مدارکی جور بکنم که این فرد ضد مسائل اجتماعی عمل میکنه، برای اینکه کارای میتونم بگم چی کار میکرد.
اشکالی نداره عزیز، اگر
اون مواد مخدر وارد ایران میکرد در حجم خیلی بالا
و اون در حالی که بخش دولتی هم تا حدودی خبر داشت.
بخش دولتی 100% خبر داشت و من نمیدونستم. من فکر میکردم اگر مدارک و دوستاشو لو بدم، چون تو مدت 5 سالی که زندگی کردم درگیر خیلی باهاش بودم و در حدی منو میزد که استخونام میشکست. در حال تنها راه نجاتم این بود که به دولت اعلام بکنم و اونا منو نجات بدن از این وضعیتی که داشتم، ولی متاسفانه ایشون منو با مدارک آورد که من دیوانه هستم، در حالی که دانشجوی فوق لیسانس بودم و یه ترم داشتم تموم بکنم و سوپروایزر یکی از بیمارستان‌های ایران شبکاری می‌کردم و ایشون یه مدرکی آورد که من دیوانه هستم، نمی‌فهمم چی میگم و اونا خیلی راحت بدون اینکه دکتر یا بیارن یا تستی از من بکنن، خودتون می‌دونید وضع اونجا چطوره، دست منو گذاشتن تو دست همسرم و می‌دونستم که من دیگه زنده نمی‌مونم. و همون شب بعد از صبح زود من مشغول انداختن رخت بودم در طبقه چهارم و نمیدونم کی این کارو با من کرد، ولی یه نفر منو پرت کرد از طبقه چهارم و این ماجرا خیلی روی روحیه من اثر گذاشت.
چه آسیبی دیدی اگر از چهار طبقه افتادید؟
من صورتم، بینیم از 3 جا شکست، پارگیایی تو صورتمه، لبم پاره شد و پای راستم قسمت پاشنه 8 تیکه شد و 3 تیکه از پای راستم شکسته کاملا. یه مقدار الان انحراف داره ولی خیلی راحت میتونم راه برم، چون آدمی بودم همیشه فعال، وزن زیادی ندارم. حدود 1 ماه کما بودم، به خاطر همین کما و سردردهای بعدش نمیتونستم فوق لیسانسم رو تموم بکنم و به خاطر صورتم هم حدود 5 سال نمیتونستم تو چهره مردم مستقیم نگاه بکنم و من شروع کردم، حقیقتش هیچ هویت دیگه نداشتم، تمام مدارک حتی تا شناسنامه همه چیمو سوزونده بود، از بین برده بود، قدرت داشت، فقط 24 ساعت در زندان بود. در حال سرتون رو درد نمیارم، میخوام فقط چکیده‌ای بگم. از این زمان من شروع کردم به کار کردن دوباره و به حدی رسید که دیگه به هر دری میزدم، حتی میخواستم مناطق محروم برم کار کنم. من چون عاشق آدمای محروم بودم و 2 سالی بین دانشگاه باید اونجا کار میکردم و علاقه من بودم، دلم میخواست اصلا یک جایی برم با آدمایی که واقعا کمک‌های پزشکی احتیاج دارن، یه وقتا خودم رو ارضا کنم که مفید و خوبم.
از ازدواجتون به کجا رسید بعد از اون ماجرا؟
تو رخت خواب بودم، طلاقم رو به راحتی انجام دادن.
اوکی. بنابراین حداقل اون آزادی رو پیدا کردید، ولی اوکی میگفتید خب؟
بعد ولی متاسفانه میگم تا وزیر کار رفتم، خیلی تلاشا کردم، ولی سیستم هیچ وقت سیستم واقعی نبود، خودتون خیلی بیشتر از من و بهتر از من میدونید. به هر حال آدمی شدم آشوبی ضد، البته نه مردم نه خانواده، بلکه ضد سیستم. به خاطر همین مرتب زندان بودم و خلاصه این که خانواده من از زندان بودن من و آشوبگری من ترسیده بودن، به خاطر همین منو فرستادن به خارج، ولی من نمیخواستم خارج بیام، هیچ تصمیمی هم نداشتم که بیام. مجبور شدم بیام چون هیچی اونجا دیگه نداشتم، حتی خانواده‌ام دیگه نه اینکه حمایت نمی‌کرد، دیگه ترسیده بودن، گفتن اگر تو ایران بمونی به قبرستون میری، اینجور که اکتیف هستی و نمیدونم حالت تهاجمی به سیستم داری چون موقع کار میگفتم برو نماز بخون، من میگفتم با خدای خودم من تنها حرف میزنم. من از اون اتفاق بعد چون همه چی ما ازم گرفته بودن، زیبایی، هویت، شخصیت، همه چی رو گرفته بودن، برای من دیگه مهم نبود و خیلی راحت جوابو میدادم. میگفتم من نیازی به نماز ندارم، من باید الان اینجا کارامو انجام بدم، من ترجیح میدم با خدای خودم تنها صحبت کنم.
بالاخره شما که اومدید به خارج چگونه زندگی اقتصادیتون میگذشت عزیز؟
بله در ایران.
نه وقتی که اومدید به خارج، اومدید به اروپا.
بله در اروپا من پنج سالی پناهنده بودم، اجازه نداشتم کار بکنم، بعد اقامت گرفتم و شروع کردم با کارهایی که خودم میکردم. البته تو پنج سال سوسیالی کار میکردم، یعنی ساعتی 50 سنت میشد کار میکردم. بعد تونستم یه دورهی بگذرونم تو صلیب سرخ و به هر حال به عنوان بهیار، کمک پرستار با سالمندان وارد کار شدم، چون سعی میکردم تو این رشته شغلی خودم وارد بشم، میدونستم راحت تره برام. و حدود 10 سال پرستار سالمندان در یه کلینیک بودم و 8 سال اول خوب گذشت. بعد از 8 سال این رئیس رؤسا عوض شد و کاملا آدم های ضد خارجی بودن، منم تنها خارجی در اونجا بودم و شروع کردن اذیت کردن من به دلایل خیلی زیاد، به حدی که من خونه می اومدم داد می زدم و گریه می کردم و یه مقدار استراب و ترس در من، یعنی یه مقدار افسردگی در من زیاد شد. بعد از بعد تقاضای یه رهابیلیشن دادم به خاطر فشار کار بالا با سالمندان، سریع هم قبول کرد دولت که من برم رها و یه مقدار حالم بهتر بشه و با این موضوع رئیس رؤسای اونجا موافقت نکردم با اینکه قانونی بود و کلن خیلی اذیتم کردن، طوری که دچار برن آوت شدم و رفتم ریها. وقتی که برگشتم منو اخراج کردم، من حتی تا دادگاه رفتم، پول وکیل دادم، خیلی با شرایط واقعا سنگین بیماری افسردگی که داشتم، ولی متاسفانه اونا منو نمیخواستن و یه خسارت خیلی جزئی به من دادن، یعنی در مقابل 10 سال کار فقط 6000 اورو به عنوان خسارت دادم. مشکل من تو این مدت افسردگیم
بذارید ببخش عزیز، بذار ازت یه نکته کوچولو بپرسم، یه حرفی بزنم، بعد ناچار باید رو خط باشی، ما پیام ها و اخبار رو داریم. اولا شما تو این مدت که درگیر رابطه و یا ازدواجی نشدی، رابطه جدی یا ازدواج؟
چرا
رابطه داشت ولی ازدواج کردید یا نه عزیز؟
نه.
و بعد بنابراین پس بچه چیزی هم، فرزندی هم ندارید؟
من 2 بار بچه صفر دارم.
اوکی.
1 بار در اروپا، 1 بار در ایران.
حالا یه سوال دیگه من، آیا وقتی رو شما تشخیصی گذاشتن هیچ وقت به شما درباره دو قطبی بودن و منیک دیپرشن، افسردگی و شیدایی سرخوشی حرفی زدن یا نه؟
نه متاسفانه اینو نگفتم، با اینکه خودم اشاره میکردم به این موضوع براشون.
و تشخیصی که روی شما میدادن چه بود؟ اگر اصلا دادن، هر جا که رفتی، چه ایران چه خارج؟ هیچی؟
نه تو خارج فقط در تشخیص افسردگی دادن که اپیزود افسردگی اپیزود میگن.
اوکی نه متوجه هستم. به هر حال ولی شما هیچ وقت هست که پر انرژی و فعال و خوشبین و مثبت و کم خواب و اینا باشی؟
من همیشه اینجوری هستم. من یادم
نه پیدا. نه دختر باهوشی هستید ولی البته سرور و فایترید، یعنی هم زنده میمونید هم جنگجویید، از این بابت خوشحالم. ولی نبودید کار خرابتر بود، ولی متاسفانه جنگتون رو علیه خودتون به کار گرفتید، ولی حالا میتونیم با هم یه ذره بیشتر صحبت کنیم. باید خواهش کنم روی خط باشید، ما یه چند دقیقه با شما رو نگه داریم، برمیگردیم صحبتون رو با هم ادامه میدیم. لطفا روی خط باشید. خواهش میکنم. تمنام کنم شنگان عجبن با ما باشید.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با موزمترین بانک ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1000-310-472-8500 www.mtgbankers.com.
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 818 999 99 99 و یا 818 همش 9.
هفته شب با رضا گوهرزاد نگاهی است به رویدادها و رویکردهای سیاسی اجتماعی جهان امروز. من رضا گوهرزاد شما را به شنیدن این برنامه در شامگاه هر چهارشنبه از 6:70 AM و دو ایران دعوت می کنم.
باز هوای وطن 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 آرزوست.
کنسرت گروه لیان و خسرو انصاری یک شنبه 28 اپریل در ویلشر ایبل تیتر. محل تهیه بلیط میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت و سوپر ایروین. تلفن اطلاعات 310-479-1577 310-479-1577.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی. من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز اعلام کرد ایران و آژانس بر سر زمان و مکان برگزاری دور بعدی مذاکرات در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران به توافق رسیدند. وی گفت قرار است گفتگوهای بعدی ایران و آژانس در روز 15 ماه می برابر با 25 اردیبهشت در وین پایتخت اتریش برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مذاکرات میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 15 ماه آینده در حالی برگزار می‌شود که قرار است این آژانس گزارش فصلی خود را از جمله درباره فعالیت‌های اتمی ایران در این ماه منتشر کند. در عراق امروز در جریان درگیری ارتش این کشور با افراد مسلح در شهر سلیمان بیگ واقع در 170 کیلومتری بغداد حداقل 20 نفر کشته شدند. گزارش ها به نقل از مقامات امنیتی منطقه حاکی است، این درگیری در پی حمله افراد مسلح به ساختمان های دولتی در این شهر روی داده است. FBI پلیس فدرال آمریکا و مقامات پلیس فدرال روسیه با پدر و مادر تامرلن و جوهار سارنایف دو مظنون بمب‌گذاری‌های هفته گذشته بوستون در داغستان دیدار کرده و آنها را مورد بازجویی قرار دادند. مقامات آمریکایی در تلاش برای یافتن عوامل تأثیرگذار بر روی دو مظنون حوادث بمب‌گذاری بوستون برای انجام این حملات هستند و به ویژه می‌خواهند بفهمند که برادر بزرگتر تامرلن سارنایف در جریان سفر 6 ماهه خود به داغستان و چچن با چه کسانی رابطه داشته است. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس‌آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 61، در منطقه ولی 62 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 59 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 53 درجه فارنهایت می‌رسد. شنوندگان گرامی، این بود گزیده ای از خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من هستم از اروپا.
نه خواهش میکنم، بفرمایید عزیز.
بله
خب حالا به من بتونید بگید چرا این ماجرای 6 ماه قبل خودکشی دوباره براتون مطرح شد عزیز؟
بله من دیگه فکر میکردم از دست دادن شغلم بود. البته برای این کار خیلی احتیاج داره اروپا و بیکاری توش نیست، ولی نمیتونستم بپذیرم.
شما از کی تا حالا عزیز بعد از 50 سال عمر به این نتیجه رسیدید که دنیای عادلانه و مهربان و منصفانه در جریانی که وقتی که با شما عادلانه و منصفانه رفتار نمی کنن، حالا مهربانی به کنار، ناراحت میشید؟ شما که صدها تجربه ظلم و بیداد رو به شکل و فرمای مختلف داشتید، هنوز به دنبال عدالتید و یا انتظار عدالت دارید؟ این که به دنبالش هستید هیچ اشکال نداره، انتظار عدالت رو دارید عزیز. اونم شمایی که فرض کنین حتی در کشور خودمون با شما چه کردن، اونجایی که شما به هر حال یه حقوقی دارید، حالا اومدید یه جای دیگه که اصلا مردمان دیگری هستند و با ما هم کمی متفاوتند و حداقل در ظاهر ممکنه رعایت کنن، ولی در باطن خیلی هاشون به هر حال تبعیض و تفاوت‌هایی رو قائلن. و بعدم من و شما هر اندازه‌ام که خودمون رو با محیط و فرهنگ و زبان آشنا کرده باشیم، همچنان خارجی و غریبه ایم، هم برای اونا هم اونا برای ما. بعد در اینجا حوادث و اتفاقاتی افتاده، اونم تو کار حساسی مانند شما که همیشه میشه از یه دید بهش نگاه کرد و شما رو بهترین یا حتی بدترین دید. یعنی شما میتونید تو محیطای بیمارستانی یه کاری بکنید بسیار غلط، ولی چون یا جواب درست در میاد یا یه توجیهی برش دارید به نظر خوب میاد، و یه کاری بکنید با تمام وجودتون ولی به دلیل جواب غلطش و یا به خاطر اینکه مسیرتون درست نبوده محکوم بشید. یعنی بسیار از اوقات انسان به خاطر خوبیش و یا به خاطر ثوابش که کباب میشه به دلیل این تفاوت‌ها، اونم تو محیط کار شما. شما برای چی عزیز منتظرید؟ هنوز منتظر عدالت برای چی هستید؟
من توی خانواده بزرگ شدم آقای دکتر، خیلی آزاد بودم، یعنی پدر من از جهتی هم خیلی دختر پسر اصلا فرق نمیذاشت و من هر کاری که دوست داشتم کردم. میتونم بگم بچگیم بد نبود.
نه من حرفی با اون ندارم، ولی شما به نظر من یه زمینه ارثی داشتید اون بوده، ولی شما که اون ازدواج اونجور بلا سرتون آورد چی دیگه میگی؟ یعنی ببین عزیز، من بحثم نه، من بحثم درباره حتی کودکی شما نیست عزیز. من اگر اومدم صد بار دوروبرم رو تجربه کردم و دیدم درش عدالت و انصافی نیست، من نمیگم به دنبال عدالت و انصاف نباشیم، نمیگم امیدوارم نباشیم، ولی انتظارش چرا که به اون بر بخوره؟ اونم شمایی که به گفته خودتون از اینجا آمدید بیرون، یا حالا به حساب اونا بیرونتون گردن، خب میرید جای دیگه کار میکنی. چرا اینقدر سخت میگذره که چرا باز حق ناحق شده؟
حالا میدونید مشکل بعدش اینجوری پیش اومد که من حقوقم در رابطه با 10 سال کاری که میکردم به سالهایی که اضافه میشد حقوقم بالا بود و بعدا متوجه شدم که هر جا برم دوباره باید از صفر شروع کنم از نظر مالی.
نه متوجهم، ولی آیا تفاوتش مسئله ارزش جان شما رو داشت؟ اگر من به شما بگم یه آدمی ما با تفاوت حقوق قبلی و کنونی شما رو میخواد و الان میمیره، شما با اشتیاق اونو بهش میدی؟
نه من به خاطر پول نبوده، به خاطر این بوده که افسردگیم شدیدتر شده بود و دکترها فقط داروهای وحشتناک.
نه ببینید نصب کنید، این شنونده اول، افسردگیتون شدیدتر شد ولی به خاطر استدلال غلطتون بود. ببینید شما به عرض من توجه نکردید، معرضم این بود که اگر براتون پول مهم نیست خیلی خوب، شما قبلا بهتون فرض کنید 10 یورو میدادن، حالا 5 یورو میدن، قبول، من ما با تفاوت چه میفهمم، ولی به خاطر این ما با تفاوت که گفتم اگر یکی دیگه به شما گفت زندگی من به این مرتبطه، شما 10 یورو رو در میوردید 5 دلار شما میدادید، چرا زندگی خودتون رو خراب کردید؟ یعنی اشکال کار من در گفتگوی با شما اینجاست که شما چرا یه همچین فکری رو، که به نظر من باز بر میگرده به همون استدلالی که انتظار به نوعی عدالت رو دارید که در این جهان در بیشتر جا ازش خبر نیست، برای که طبیعتی که ما رو ساخته قانون و قاعدش ظلمه. ما امیدواریم که به عنوان انسان توانایی اجرای عدالت رو تا حدودی پیدا کنیم، ولی تا به حال در بیشتر جاها اونم با توضیحاتی خدمتتون عرض کردم نداده. متاسفانه تلفن شما قطع شد، حالا اگر بعدن لازم شد گفتگویی با هم میکنیم. اون چی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که من و شما اگر معتقدیم این موضوع ها مهمه که هست، قرار نیست یه چیزی که صد برابر از اون مهمتری که کل زندگی و هستیمون هست رو به خاطر یه چیزی که یک صدمشه برباد بدیم. اگر هم معتقدیم نه کل هستی و زندگی اهمیتی نداره، حالا یک صدمشه اهمیت داره. من این تضاد رو همیشه باش گرفتاری دارم، یعنی آدمایی که دست به خودکشی میزنن به خاطر یه موضوعی باید به من بگن چی مهمه، زندگی مهمه یا نیست؟ اگر اینقدر مهم نیست که میشه نابودش کرد، کی گفته که یه جزی از اون مهمه؟ اگر 100 مهم نیست چرا 7 مهمه؟ و اگر معتقد هستیم نه 7 مهمه، چرا باید چنین باشه، چرا 100 رو از میان میبریم؟ به همین جهت بود که گفتم شما اگر در ارتباط با کسی دیگری بود چنین نمیکردید، چرا با در ارتباط با خودتون چنین کردید؟ اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید خانم.
حال شما خوبه؟
متشکرم.
آقای دکتر من راجع به نوه 3 ساله ما هم دارم با شما صحبت میکنم. تک فرزنده و سزارین شده بل اجبار، چون بند نافش افتاده بود دور گردنش لحظه آخر. این مشکل ما با اینی که پادی تایم نمیره، نمیخواد بره اصلا، میگه نمیگه مخصوصا میگه ندارم، به خصوص شماره 2 رو اصلا نمیخواد بره، شماره 1 هم که میره یه ذره که توپادی میکنه بعدش میاد میره گوشه کنار، بعد پادی برای شماره 2ش میدونه که کیه و یعنی نمیخواد بره، میخواد میره یه گوشه کنار توی اتاق خلوت، همه هم میگه بریم بیرون که من میخوام کارم رو بکنم، بعدش ببخشید میگه که این نامبر 2 بری نمیدونم دلیشت نمیدونم یامی یا نمیدونم از این حرفا میزنه، بعد دوست نداره اصلا دستورتش رو ما بشوریم، دوست نداره دست سرش بزنیم، دوست نداره همون بکنه، اصلا جیغ میزنه، مه یه وقت عصبانی میشه چیز میذاره پرت میکنه، لجبازی میکنه، یعنی میخواد باست باشه، مخ نمیدونیم باید با این چی کار بکنیم.
آخه عزیز، دو تا احتمال بیشتر نیست یا ترکیب این دو تا. احتمال اول که خیلی 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 کمه، ولی از حرفای شما میگم خیلی خیلی کمه، اینی که بچه بیمار روانی است و زمینه‌های ارثی بیماری در خانواده پدر و مادر بوده که به اون منتقل شده، ولی احتمالش کم. امکان دوم که پدر و مادر نمی‌رسن چی کار دارن میکنن. پدر و مادر تو کار پرورش تعلیم تربیتش اشتباه پشت اشتباه کردن و از او یک گرفتار، حالا نمیخوام بگم بیمار، ساختن. برای اینکه این موضوع ها اگر شما من بگید که پایه‌ای در بیماری های سنگین خانواده پدری و مادری نداره، سنگین سنگین آشکار، اونم در چند نفر، دومیش پدر و مادر با یه بازی ها و کارهای غلطی در مورد این مهمترین موضوع یک تا سه سالگی، حتی مهمترین موضوع زندگی، باش بدرفتاری کردن. ببینید، یک تا سه سالگی مهم اینه که کودک به این نتیجه برسه که من آزادی دارم و در پرتو این آزادی وقتی که به موضوع مدفوع و ادرارم میرسه، پدر و مادر با رفتار درست اون رو برای من یه کار عادی طبیعی بدون هیچ قاعده و قانونی حتی در چارچوب همون آزادی گذاشتن، که البته به دلیل توانایی پدر و مادر میتونن نظم و ترتیب مناسب رو بهش بدن و او رو از جنگ قدرت، این چیزی که شما میگید پاور استراگل یا همین لجبازی که تا مرز حتی تنبیه شدن پیش میره، دور کنن. ولی وقتی پدر و مادر ندونن اینجا چی کار میکنن، این دوتا سه نکتر از کنم. یک، بزرگترین خطر ما در زندگی یک تا سه سالگی در ارتباط با مدفوعه، بزرگترین آسیب زندگی ما. ولی که از اینجاست که خسیسیه، از اینجاست که خشم کوبنده است، از اینجاست که مقدمه افسردگیه، از اینجاست که نوعی از احساس ترس و وحشت به وجود میاد، حالت کینه‌توزی از اینجاست، بدجنسی از اینجاست، خودداری از اینجاست، بسیار تمیز و مرتب بودن در بزرگسالی از همینجاست، وسواس از اینجاست. همش مربوط به همین مدفوعه. به همین موضوع کم اهمیتی نیست و پدر مادر باید بدونن. به همینجاست که من در سی دی تولد تا سه سالگی کاملا به این موضوع رسیدم، برای که میدونم بزرگترین آسیب، بزنین که شما بهتون میگم بزرگترین آسیب در رانندگی اینه که شما چشمتون ببندید به ماشین دیگه بزنید یا به در و دیوار بزنید. و بنابراین حرفایی که شما میزنید ناشی از این است که پدر و مادر کارشون رو به درستی انجام ندادن. و حالا چه باید کرد؟ باید این پدر و مادر با یک کسی صحبت کنن که اولا معلوم بشه کجای کارو اشتباه کردن، یعنی کجای این سیستم به خطا و اشتباه رفته که حالا بشه از راه درستش باهاش برخورد کرد. و بعدم این موضوع حال فقط به این صورتی که هر کاری که او باش راحت و راضی انجام میدید، میخواد دایپر پاش کنه پاش کنه، میخواید نمیتونید به خاطر این وضعیت بفرستش به یه محیط آموزشی، نفرستیدش، یعنی فشار دیگری روش نگذارید، بر عمق گرفتاری و ای بسا بیماریش اضافه نکنید. ولی من ازش فقط یه نتیجه میگیرم که اگر اولی نباشه که به نظر من نیست، دومی عزیز، شما اگر ندیدید، من صدها بلکه هزاران موردش رو به صورت‌های مختلف متفاوت دیدم و میدونم. این حرف رو همین گونه عرض نمی‌کنم که این موضوع مهمی است. فمعلومه پدر مادر بر اساس باورها و اعتقادات و رفتارهای بی‌حساب یا برخی از اوقات اصلا به خاطر شرایط بدی که بچه از زیر مجرا داره، به خاطر یبوست‌ها، به خاطر موضوعای دیگه به اینجا رسیده و یه حالت تشدید پیدا کرده. الانم این رو باید به عنوان یه اتومبیلی که تصادف کرده و خورد شده بهش نگاه کرد، نه اینکه حالا پدر مادر میتونن درستش کنن یا سوارش بشن. نه، این شدنی نیست. به گونه‌ای که شما میفرمایید یه اتفاق بدی افتاده و این اتفاق بد رو باید رفت و پدر و مادر یا هر کسی که به هر حال در این دوران سه ساله این کودک، به ویژه بین یک تا سه سالگیش با او بوده، کنار او بوده، باید با یه روانشناس صحبت کنن که ببینن آسیب اشتباه کجاست که بتونن اون رو درستش کنن. ولی خوشبختانه مشکلی است که اگر الان بهش برسن میتونن حلش کنن.
آقای دکتر، این وقتی که یه کار اشتباهی میکنه، مثلا ما بهش میگیم تایم اوت برو، این به نظر شما کار درست؟
نه، معلوم نیست. آخه ببینید، داستان تایم اوت یه قاعده خودشو داره عزیز. مثل که من به شما بگم مردم خطا میکنن یا در رانندگی تخلف میکنن، ما چه بکنیم؟ بسته به اینکه یه مقدار میتونه کار درست باشه، بعضی غلط است. تایم اوت کار درستی است، ولی باید به درستی صورت بگیره. این ماجرای نگاتیو پانیشمنت یا تنبیه منفی یه اصول قواعدی داره، بیشتر پدر مادران نمیدونن. و بعدم شما از این طریق به راهی نمیرسید، اذیت نشید. تا یعنی من 99 درصد موضوع من تشویق این بچه است، ولی شما رفتید سراغ تنبیه.
نه ما اول آقای دکتر مثلا براش چیزایی که خیلی دوست دارم.
نه عرضم رو توجه نکردید.
نه
ببینید عزیز، من عرضم خدمت شما این بود که شما با این موضوع به این مهمی برخوردتون از سراغ تنبیه. حالا اگر شما میخواید نتیجه بگیرید تایم‌آوت خوبه یا بده، من پاسخم دارم. تایم‌آوت درسته وقتی به درستی صورت بگیره، وقتی غلط باشه آسیب میزنه، ولی مشکل من تایم‌آوت بود و نبودش نیست. مشکل من مسئله عمل مدفوع و ادرارشه. یعنی اونجاست که قواعدی که دست پدر و مادر بوده به اشتباه رفته. گفتم شاید بدن نوه شما مسئله داشته باشه، ولی اون 5% ماجراست، 2% ماجراست، 90%ش حتما برمیگرده به رفتار نادرستی که در این زمینه صورت گرفته. به همین جاست که باید یک، مثل اینکه من به شما بگم من فکر کردم که سوار اتومبیل که میشم هر وقت این ماشین جلو من باید بهش بزنم، خب یه قاعده غلطی رو من یاد گرفتم، یه راه غلطی رو، خب باید من از اینجا متوقف کنن بدونن چرا این اتفاق افتاده برای جبرانش. ولی خوشبختانه موضوعی است که اگر پدر و مادر و هر کسی که بین 1 تا 3 سالگی و بچه بوده همه با هم برند و صمیمانه و صادقانه همه اطلاعاتو بدن، خوشبختانه راه برای حلش و رفعش است. ولی باید از اونجا شروع کرد. موضوع اصلی هم همون مدفوع و ادراره، موضوعی دیگه نیست، موضوع لجبازیش نیست، بازیای دیگه‌اش، کارهای دیگه‌اش نیست، برای که اونا اصلا مهم نیست. به هر حال لطفاً ازشون بخواید که چنین کنن، و اگر شما هم نقشی داشتید حتما با ایشون برید. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرسی، خیلی ممنونم آقای دکتر.
شنگان عجبن با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه گذاری در شرایط کنونی آشنا می کنم. 213-688-0466.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
آیا فکر میکنید همه اودی ها یکسان هستند؟ وقتی بنیانگذار کمپانی ما آقای جونز کار خود را در سال 1946 شروع کرد، تنها مزایای اضافه یک سویچ رایگان بود. وقتی حالا شما یک اودی نو و یا سرتیفاید پریوند را از اودی بیورلی هیلز خریداری میکنید، میتوانید از مزایای مخصوص فلش جونز استفاده کنید که شامل لونرهای مجانی در مدت سرویس، ولی پارکینگ، امکان رفت و برگشت رایگان به مراکز خرید بیورلی هیلز و کارواش رایگان در بیورلی هیلز، نیوپورت بیچ و آنتاریو حتی شنبه صبح‌ها. سری به اودی بیورلی هیلز بزنید تا ما شما را کاملا پذیرایی کنیم. آیا همه اودی ها یکسان هستند؟ من که فکر نمی کنم. اودی بیورلی هیلز، خیابان ویلشر، غرب رابرتسون، 424-281-5600.
اودی بیورلی هیلز، اکسپیرینس دی فلتچر جونز دیفرنس.
پنج شنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورا بولوار. روغن هسته انگور 2 لیتری 4.99، پرتقال 6.99 سنت، جعفری ایرانی 6.99 سنت، فیله کبابی پوندی 5.99، روغن زیتون 1 لیتری گلچین 2.99، تخم مرغ متوسط 12 عدد 99 سنت، نان سنگک یا یک بسته نان پیتا 1.99. لطفاً از تخفیف‌های بعد از 5 بعد از ظهر استفاده کنید. 818-745-1313.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه دختر 14 ساله دارم، تقریبا 14 سالشه و بسیار بدبخت.
ببخشید منو یه ذره، من صداتون رو خوب ندارم. آیا فرزند دیگه ای هم دارید یا نه؟
بله، یه پسر 18 ساله هم دارم.
از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از ویرجینیا.
چه مدتی از امریکا تشریف دارید؟
الان یه چیز حدود 21 ساله.
پس بچه ها اینجا متولد شده؟
بله بله.
اون وقت مسئولتون از بد غذای دخترتون چی عزیز؟
آقای دکتر تک و توک یه غذاهای به خصوصی رو میخوره، مثلا پلوی سفید رو میخوره، باقالی پلو رو فقط باقالیش رو میخوره، عدس پلو لب نمیزنه، کشمش تا حالا نخورده اصلا، سویت پیز، گرین بینز، هویچ، نمیدونم خیلی چیز رو میتونم برای تو بگم که اصلا تا حالا لب نزده، بو میکنه و یا تکسچرش رو دست میماله و اخماش میره تو هم و میگه نمیخوام بخورم.
نه بچه ها دو تا سب کنید عزیز، دو تا مسئله است. یکی این که برخی از بچه ها نسبت به برخی از بوها یا طعمها حساسیت دارند. دوم این که برخی از اوقات شکلش یا اون تچ و لمسی که میگید به دلیل ویژگی های حساسیت هایی که باز از نظر پوستشون هست این موضوع رو دارن، ولی تقریبا بیشتر بچه ها یک موضوع های یا یک غذاهایی رو نمیپسندن. من تا به شما بگم بچهای من وقتی کوچک بودن به پلو سفید میگفتن پلو تمیز، بقیه پلوها که چیزی توش بود میگفتن پلو کثیف. یعنی از نظر اونا هر چیزی که اون برنج سفید رو به هم میریخت به همشون میزد. حالا البته الان چنین نیستم، ولی میخوام به شما بگم این حالت ها در بچه‌ها هست. وقتی شدید بشه جای سوال داره، ولی برخی از اوقات متاسفانه اصرار ما و یا فشار ما یا نظر و عقیده ما کار رو خرابتر میکنه. اگر دختر شما چیزهای دیگری رو میخوره و به هر حال غذایی که باید بخوره رو پیدا میکنه، چرا تا به حال راهاش نکردید و چرا نگران هستید و بعدا من بگید از ذره وزنش و یا چیزهای دیگه مربوط به سلامتیش کجای کارش دیگه اشکال داره؟
آقای دکتر، بارها و بارها اصلا ما تو خونه دعوا داشتیم در مورد غذا خوردن.
آخه نه ببینید، سب کنید، دعوا رو شما شروع کردید و بیخود.
بله آقای دکتر، همیشه در مورد غذا خوردن دعوا تقصیر منه، من خودم اعتراف بکنم. من نه با دخترم، با شوهرم. این که میگفتیش که بلش کنه که نمیخواد بخوره نخوره. من تو آقای دکتر قدش و وزنش هر دوتا روی لوئر 10% و دکترش به من میگفتش که اگر این دخترم رو به حال خودش بذارم هر وقتی درست نشد خودش میاد یه غذا میخواد. اون تو به خاطر این که ما یه پسر خب چند سال بزرگتر داشتیم و همیشه پسر ما مثلا یه چیزی سنک مثل چیپ یه چیزی این مدلی داشت با خودش، دکتر من یاد گرفت که فقط اون چیپس رو بخوره. البته بهتون بگم حتی سنک هم خیلی تک و توک چیزایی هست که بخوره، مثلا چیپس ساده رو میخوره، پفک رو میخوره و اوریوس. غیر از این سه تا بخواییم تصف کنیم سنکای دیگر هم لب نمیزنه، شکلات و اینجور چیزا هم نمیخوره. این سه تا از سنکا.
نه حالا بیاد وارد این جزئیات نشید، من نفهمیدم موضوع پسرتون چی بود، اون متوجه نشید.
نه پسر من فاینه، همه جور غذایی میخوره، همه چیز خوب و اوکیه. فقط دخترم از بچگیش، از زمانی که تقریبا یک سال و خورده شد که تا اون موقع باز بیبی فود میخورد، هر چیز بهش میدادم میخورد، ولی بعد از یک سال و نیم به مرور همه غذاها رو گذاشت کنار و فقط شیر بخواست و تا چهار سال نزدیک سه سال و نیمگیش فقط شیر خورد. سه سال و نیمگیش بالاخره یادش دادیم که با البته با خودکشی من که یاد گرفت یه درم چیریوس بخوره. الان
اصلا میگه فرنگی و سیب رو نه اونا کمک هم نمی کنه عزیز. ببینید شما اذیت نشید، تا میخوام یه حرف بد بهتون بزنم براش آماده باشید. شما که حالتون از شما که حالتون از دخترتون بدتره.
آخه
عزیز صبر کنید،
خودم میذارم این
قضا. نه آخه من که نمیتونم بگم، من قبول میکنم تقصیر من این آدمو کشتم، حالا میخوام برم چهار تا دیگه رو بکشم. شما تقصیر خودتون میگید، ولی بعدم همچنان همون کارهای قبلی که تقصیر شما بوده رو ادامه میدید. نه برزم توجه کنید، جز در موارد استثنایی که بیماری فیزیکی که به پزشک مربوطه، فرزند شما اگر داشته باشه من بحثی ندارم، ایشونه که تشخیص میده، موضوع غذا خوردن انسان، جهاز هاضمه انسان در حالت عادی شبیه حیواناته و هیچ حیوانی احتیاج به آموختن اینکه چه بخوره و چی نخوره نداره و انسان هم هیچ احتیاجی نداره. طبیعت تحت میلیون ها سال تاریخ تکامل
تکلیفش رو در جهت نیاز کودک یا نوزاد به غذا مشخص کرده، حتی بچه‌ای که فرض کنید بیش از حد شیر میخوره، ای بسا این شیر رو احتیاج داره به دلایلی که بدن او این چنین هست، و من و شما فقط میتونیم غذاهای ناسالم رو دوربر بچه‌هامون نگذاریم، ولی اگر بچه‌ها وسط غذاهای سالم هر چی و هر وقت میخوان بخورن بهشون بدیم، من همیشه عرض کردم اگر بتونیم از حدود 1.5-2 سالگی به بعد کاری بکنیم که بچه‌ها 2 ساعت 3 ساعت یه دفعه یه چیزی بخورن، نه همیشه بخورن، نه 5 ساعت 6 ساعت یه دفعه، و فقط همین تنها نظم اینه به بچه‌ها دادن. دخالتی در این کار نباید کرد. صدها مطالعه نشون داده که بچه‌هایی که بدترین شرایط غذا رو داشتن، وقتی که 1 هفته در یه محیطی گذاشتنشون که همه غذاهای لازم و حتی غیر لازم که بچه‌ها معمولا می‌خوردن، از حالا چیپس و کوکی گرفته و شکلات گرفته و اینا هم دور برشون بوده، متوجه شدن که حتی به 1 هفته نمیرسه که بچه‌ها میرن غذاهایی رو می‌خورن که بدنشون احتیاج داره اگر ما دخالت نکنیم. کاری که شما کردید این بوده که یک دانه ای رو مثل یک باغبانی رفتید کاشتید، ولی هر روز رفتید از زل خاک درش آوردید یه سیخ و میخی توش کردید. چرا؟ برای که دانه پهلویی ریشه زده، این چرا نزده، ساقه زده، این چرا نزده، چرا ساقه این کج اون راسته، هی اینو کج و راستش کردید، به همش ریختید. یعنی من میخوام بگم اگر شما به من بفرمایید که بر اساس حرفی که میزنید پزشک معالجش هم نظری نداشته که فرزند شما عیب و ایرادی داره، این شمایید که با این ماجرای دادن غذا و باورهاتون کار دست دخترتون دادی.
نه آقای دکتر، دکترش میگفتش که اگر که گرفت نشد خودش میاد یه غذا میخوره، ولی من میگفتش که غذا رو براش بذارم روی میز، بگم که تو نمیدی با ما غذا بخوری، غذای تو اینجاست، اگر هر موقع گرفت نشد بیا بخور. آقای دکتر اصلا نمیام از سراغش.
نه برای که شما هم زود دور نه نمیامد از آخه باز ببینید شما حرفایی میزنید که نصف کار دکتر رو کردید بقیه شو نکردید. ببینید آقای دکتر حرف
زیادی. آقای دکتر
چی؟
حقیقتا این که ما به حال خودش گذاشتیمش یه مقدار زیادی، و بعد هر کسی میامد خونه ما از فامیل از دوست همی گفتن چقدر این بچه لاغره، چقدر فلانه.
ببینید سرگو خانم آخه باز نه ببینید منو گرفتار نکنید. من اگر تمام مردم جهان بیاین سراغم، وقتی که قاعده طبیعت رو میدونم که نباید تو دخالت کرد تو غذای بچه، مخصوصا وقتی بچه ایم نره، دوم دکتر شما به شما میگه غذا رو بذارید اونجا بشکید عزیزم هر وقت دلت خواست بخور، تمام 7 میلیارد مردم هم بیان بگن این چرا لاغره، چرا چاقه، چرا هیچی نمیگی، بهشون فقط میگم لطفا به زبان انگلیسی شد اپ. آخه من و شما که قرار
کردیم تو 2 سال پیش به خاطر اینکه خیلی قدش کوتاه بود و اینکه من و شوهرم هر دوتا مشکلی تیروئید داشتیم، من از دکترش گفتم که یه آزمایش تیروئید از این دختر من بکنه، آزمایش کردن و گفتن که مشکل تیروئید داره، و بعد گفتن که این مشکل تیروئیدش در حقیقت از آتو ایمیون سیستم میاد و از هیپوفیزش در است، و الان سری قرص و این دو چیزا دکتری که الان مال تیروئیدش هست اونی که داره به ما اصرار میکنه که الان این بچه باید شروع کنه به غذا خوردن، این بدنش نوتریشن بدنش کمه.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید چون آخه شما ماشاءالله تند و تیزید. اولا دیدید که من 2 دفعه اصرار داشتم به این که از نظر پزشکی فرزند شما مسئله و مشکلی داره یا نه، یعنی شما قرار بوده چک میکردید نکردید. بسیار خوب. دوم
نه میکردن ولی هیچ وقت تیرویدش رو چک نکردن.
سرکا خانم چرا اینقدر بحثای بی خودی میکنید؟ وقتی که بر فرزند شما باید چک بشه یعنی همه چیزش، وقتی چک نشده اشکال اونجاست. ببینید هی بی خودی دنبال توضیح و یا دلیل تراشی و یا توجیه نگردید عزیز، یه مقدار بشنم.
هر دفعه میگفتم که این بچه بیش از حد ریزه، میگفتن هم قدشه هم وزنشه، بذاتین که نه خودت قدت بلنده نه شوهرت، برای همین چه توقع داری که بچه تو بخواد بعدن مثلا سیکس فوت بشه، و اینجوری دهن منو میبستن. بعدن اتفاقی
سرکار خانم شما عرض منو یک کمی توجه کنید. دیدید من اول جسارتمو به شما کردم، بازم میکنم. مشکل شمایید عزیز، شما یه ذره اینقدر تو خط استدلالی خودتون نرید که جواب غلط گرفتید. شمایی که از همه راه ها رفتی جواب غلط اومده، بذارید دیگه باز همون استدلال رو نکنید. من کی گفتم تقصیر شماست؟ مرزم این بود که روزی که پزشکش نفهمیده که میتونه دلایل دیگری باشه و به شما نگفته، من که گفتم تقصیر شماست، یک کار پزشکی که باید صورت میگرفته صورت نگرفت. پس این اول. دوم، آمدن به شما گفتن در خصوص موضوع تیروئیدشه و بنابراین دکترش که پزشکه و حق داره به شما گفته ایران او رو کمکش کنید یا در حال شرایطی به وجود بیاد غذا بخوره. اینجا دیگه قصه غذا نیست. قصه غذا اینجا برای او دواست. یعنی حالا من به عنوان دوا بهش نگاه میکنم. پس موضوع غذا منتفی است. حالا من میتونم بفهمم دخالت پزشکش رو در این زمینه که به شما توصیه کرده و دخترتون هم باید بدون از نظر سلامتی و زیباییش به اون احتیاج داره، در نتیجه باید از نظر روانی کمکش کرد که ماجرای برداشتا و دریافتای کودکیش رو از یه طرف و الان عدم توجه یا علاقش به غذاها رو نه به عنوان غذا بلکه به عنوان دوا بخوره. یعنی این غذا رو باید بخوری به عنوان دوا. تلخ بده ولی دواست، همونطور که چون بارها عرض کردم غذا دواست، دوا هم غذاست. این تفکیک ها وقتی که به درستی صورت نگیره و یا ارتباطشون رو متوجه شیم گرفتاری است. بنابراین الان موضوع و مسئله که شما دارید دو چیزه. یکی فرزند شما از نظر من با توجه به اطلاعاتی که دارید مشکل پزشکی داره که به قده تیروئیدش مرتبطه. بله. که چه میکنه من نمیدونم، دکترش بوده. دو، فرزند شما به دلیل مشکلی که داشته یا هر چیز دیگری که اصلا کاری به اون ندارم، به هر حال یه مقدار بدآموزی ها و یه نظر و ذائقه و بو و هر چیز دیگری داره که از نظر روانی احتیاج به کمک داره. یعنی شما به هر دوش احتیاج دارید، کمک پزشکی و کمک روانشناس خوبی که با موضوع هم جوونا هم با موضوع ایتینگ دیس اوردر به شکل و فرمای مختلفش آشنا باشه، با دکترش هم گفتگوی داشته باشه بدون مورد نظر او چه است و اون قسمت از غذایی که ضروری است بخوره رو بهش بده. این که لاغر است یا چاق، این که قدش کوتاست یا بلنده، در حالی که قد کمی 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 مرتبط به مسئله تغذیه است، نه اینکه کاملا، ولی این چیزی نیست که با تغذیه مسئله درست یا غلط بشه، برای که اون تفاوت‌ها اون قدها نیست. علاوه به هر حال فرزند شما مشکلی در این دو سه زمینه داشته، از اون راه حرکت کنید، نه توجیه برای گذشته. گذشته بله. در گذشته رفته. حالا بله. پرسشتون از من چیه عزیز؟ پرسشتون از من
آقای دکتر، من وقتی که باهاش صحبت میکنم و بهش میگم که عزیزم مثلا امتحان بکن، میاد بو میکنه غذا رو و بیرون میکنه دنبال یه چیزی که ازش ایراد بگیره و اونو نخوره. و مثلا اگه که توی تخم مرغش یه ذره فلفل ریخته باشن یا منظورم بلک پپره، یه چیزی مدلی، ایراد میگیره که نخوره و از کوچیکترین چیز ایراد میگیره و خودش میدونه. یعنی هر جایی هم که میره، حتی با دوست داشت اینا، همه میگن که تو پیکی ایدر هستی فلان اینا و میخوایم بریم به جایی، باید براش غذا پک بکنیم که به خودش ببره اگه حتی من باهاش نرم. و این باعث شده که از خیلی از حتی برنامه هایی که دوستاش دارن، مثلا اگه همه با هم بخوان برن یه پارک یا یه برنامه ای، این دختر من جاره.
حالا سوالتون از من چیه؟ من اونو متوجهم. سوالتون از من چیه؟ سوال من پاسخم به شما عزیز مشخصه. شما باز به عرض من اگر توجه کردید، فرزند شما مشکل فیزیکی داشته و اصلا کودکیش هم نمیخواد، الان هم مشکل روانی داره. فرزند شما یک فرزند کسیست که گرفتار نوعی از وسواس و لجبازی با خودش و موضوع هاست. در این عالم واقعیت و حقیقتی درش نهفته است. یعنی میتونه یک بو برای او که شرطی شده آزارش بده. یک فرض کنید
سالات رو درست میکنه ولی حاضر نیست، یعنی باهاش اگه دستش بهش بخوره اذیت نمیشه، فقط برای خوردن مشکل داره. یعنی حاضر بشینه پیاز رو خورد خورد بکنه یا مثلا کاری اینجوری انجام بده، ولی مثلا اگر همون سالادی رو که درست کرده هیچ ذره‌ایشو از گوجه فرنگیش گرفته تا خیارش تا یه چیز دیگر رو حاضر نیست دهنش بذاره.
خیلی خوب،
حتی ایندیویدوالی.
آخه نه ببین،
من
نمیفهمم،
من بکنید یا من بهتر بفهممش.
نه اصلا من آخه مزدم من اصلا نمیفهمم. اگر یه کسی گوجه فرنگی و خیار رو نمیدونم کاهو رو نمیخواد جدا جدا بخوره، مخلوط بخوره، خب نمیخواد بخوره، تموم شد دیگه. این که خودش درست میکنه چه ارتباطی داره به موضوع؟ مگر تمام
آش... منظورم که از ذره تکچر دست دادن مشکل نداره.
آخه من حالا دلی... آخه عزیز من چرا دلی... چرا سرکار خانم چرا آخه اصلا من باورم کنید شما یه ذره ببخشید منو، خیلی عجیب و غریب با موضوع برخورد کنید. چرا شما یه فرضایی میگیرید بنده میتونم یه غذایی برای 100 نفر درست کنم نخوام لب بزنم، چه ارتباطی داره به هم؟ یعنی این دوتا رو چرا مخلوط میکنید؟ شما فرزندتون مشکل روانی داره که از طریق شما حل نمیشه، شما هیچ کاری، از صحنه برید بیرون، 14 سالشه، بهش بگید موضوع غذای تو دیگه موضوع من نیست، تو هستی و دکتر تو روانشناست، هر جور هم دلت میخواد، اینم پول در اختیارت، غذا تو خودت بخر یا درست کن یا بخور، تموم شده رفت، و از صحنه واقعا برید بیرون. شما به میزانی که در صحنه باشید فقط اون شرایط شرطی شده گذشته که صدها بلکه هزاران بار تکرار شده رو یه نوعی تایید میکنید، و بعدم من با شناخت کمی که از شما پیدا کردم شما اصلا نمیتونید کنار بشینید، شما اصلا در مد، شما اصلا مثل که توی معده و روده دخترتون هستید و تو مغز او هستید عزیز. بیاد بیرون، 14 سالشه، هیچ طورش هم نمیشه، هیچ طورش هم نمیشه. حرف این است که هر کار دلت بخواد بکن، اصلا ما وقتی تو غذا میخوریم میریم تو اتاق بعد برمیگردیم، نخوردی هم نخوردی، ما درست مثل این که کاری نداریم که تو رفتی دستشویی چه کردی، کاری هم نداریم به قضا. شما میشه 6 ماه اینو اینجوری بذاریدش، مطمئن باشید همه چیزا درست میشه، دکترش کمکش میکنه به یک اعتبار، روانشناسش کمک کنه به اعتبار دیگه، شما و همسرتون هم اگر از صحنه برید بیرون احتمالاً همه باش خوب و خوش هستن.
من به حرف شما گوش میکنم، من بیرم براش یه روانشناس بگیرم
حتما
که کمکش کنه برای مسئله غذا خوردنش، چون میگم
سرکار خانم حالا بیاد نه بذارید من چون به پیام هم رسیدم متوجه هستم، شما این کار رو لطفا بکنید، اگر شما
اگر به من جواب نداد
هیچی هر وقت لطفا و حتما اگر شما 6 ماه نه 3 ماه ایشون راه کردی جواب دادن لطفا و حتما من تلفن کنید.
حتما مرسی،
خواهش میکنم. شنگ و رجمند با ما باشید.
دوستان عزیز لطفاً توجه بفرمایید که بالا رفتن اندازه مالیات بر درآمد همچنین مالیات بر ارث در زمان فوت واقعاً میتواند یک پرتگاه مالی و مالیاتی برای بسیاری از خانواده‌ها به وجود بیاورد، همان واژه‌ای که به آن فیسکال کلف لقب دادند. من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر و رجیسترد اینوستمنت ادوایزر، از شما دعوت می‌کنم که به دفتر من در شهر بیورلی هیلز تشریف بیاورید. من شما را مطلع می‌کنم که چگونه قانوناً مالیات بر درآمد خود را کمتر کرده، همچنین برای فرزندان و عزیزان خود ارث بیشتری خالص از هر گونه مالیات باقی بگذاری. تلفن من 310-205-9000 310-205-9000.
گرانیوفلو ماده ایست که مقدار اسید در خون بیماران دیالیزی را کاهش می‌دهد. کمپانی فرسینیوس مدیکال کیر تولید کننده گرانیوفلو بدون توجه به خطرات جانبی آن مانند حمله و نارسایی‌های قلبی این ماده را در اختیار مراکز دیالیز قرار داده است. بیماران دیالیزی که در معرض استفاده از گرانیوفلو قرار گرفته‌اند برای دریافت خسارت از کمپانی مربوطه هر چه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران تماس بگیرند. 888-989-عبیر 888-989-2247.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود نبش کرسنت هایت و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دلمار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایرواین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره‌مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر lower back یا بالای کمر bra line و قسمت خارجی کشالای ران پا hip. تلفن 818-900-2700
لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اشتیس و آشقیس رو از روز پنجشنبه 9 می در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت سلف کانفیدنس اند سکسس رو از چهارشنبه 15 می در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیو وی. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 4 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 12 ساعت اون $50 خواهد بود. همچنین روزهای شنبه و یک شنبه 11 و 12 در ونکوور کانادا هستم و کنفرانس کودک درون رو به مدت 12 ساعت هر روز از ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر در سیلور هاربر سنتر دارم با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. همچنین این شنبه 27 در فرزنو خواهم بود و در کانون فرهنگ و هنر ایران سخنی درباره دموکراسی و انتخابات دارم. ورود آزاد و رایگان هست و اگر مایل به گرفتن اطلاعات بیشتر هستید لطفاً با تلفن 559-709-3851 تماس بگیرید، 709-3851. و بالاخره دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 کشور و بندر بسیار زیبا در اروپا که از شنبه 22 تا شنبه 29 جون خواهد بود، و دیگر 7 شب و 7 روزه از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا که از روز شنبه 3 تا شنبه 10 آگوست. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی ایران بفرمایید.
روی خط هستم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از وقتی که به من دادیم.
خواهش میکنم.
یه مشکلی دارم در رابطه با دخترم. دوقلوی دختر دارم که 2 هفته دیگه 14 ساله میشن.
ببخشید آیدنتیکالن آیدنتیکالن یا فترنالن، هم شکمن یا متفاوت؟
نان آیدنتیکالن.
اوکی ویری گود. خب
بله، اول اطلاعاتی در مورد دخترم خدمتتون عرض میکنم، بعد لطف کنید منو راهنمایی بفرمایید. با یکی از این دو قلو من مشکل دارم. این دختر من به کوچکترین مسئله یا حتی یک کلمه ناراحت میشه. مثلا اگه خواهرش بهش بگه I hate you یا disgusting، روزش به هم میریزه، با همه ما قهر میکنه، بعضی وقتا داد میزنه، پاشو محکم به زمین میکوبه و دست یا پاشو کات میکنه.
یعنی عباید با
مداد این کارو میکرد، انقدر میکشه رو مچ دستش که زخم درست میشه و تا مدت اون زخم میمونه که الانم جاش مونده و از بین نمیره و الانم به تازگی با چاقو پاشو این کارو کرده، روی پاش خط میندازه و خون میاد، یعنی به اون شکل زخم میشه و کلن افکار سویسایدال داره و همیشه تمایل به خودکشی داره. چند بارم خواسته که خودشو با دسته خودش خفه کنه ولی خب موفق نشده. نظر که در مورد خودش داره، خودش آدم قد کوتاهی میدونه، چاق، درگو، بیادب، تنها، زشت، خنگ و کودن، بورینگ و در کل از خودش متنفره و فکر میکنه که بقیه هم از اون متنفرن. از بچگی به این شکل بوده که خواهر دوقلوش همیشه بهش زور میگفت و اون همیشه در مقابلش، این دختر من همیشه در مقابل خواهرش احساس عجز و ناتوانی میکرد و هنوز هم این حس رو داره، با اینکه الان واقعا اینطور نیست و الان هم مسئله بزرگش خواهر دوقلوش هست که فکر میکنه اون میتونه رابطه خوبی با دیگران برقرار بکنه و میتونه آدم ها رو به طرف خودش جذب بکنه، ولی کسی نمیخواد با اون ارتباط داشته باشه و باهاش دوست باشه. برای همین چندین بار از ما خواسته که اونو هومسکول بکنیم. البته پیش تراپیست هم حدود 3 ماه هست که میره و نظری که تراپیست داده اینه که دختر من مشکل سایکاتیک نداره و بیشتر مشکل ایموشنال داره. این اطلاعات کلی بود که دارم.
ببینید عزیز، بر اساس اونچه که بیان میفرمایید من این نکته رو عرض کنم. خطری که دوقلوها دارند، چه آیدنتیکال همشکمان، چه اونهایی که فترنال هستند و همشکم یکسان نیستند، یکی این است که در رابطه با همدیگه به جای این که از بودن با هم و شباهتشون و خیلی چیزا بهره بگیرن و لذت ببرن، به جنگ هم میرن. یعنی واقعا داستان میشه دوتا هوو به معنی بدش، که یکی یا حتی دوتا مردی که در برحال یک زن رو دوست دارن، چون نمیخوام فقط زنانش کنم، که تا پای مرگ دیگری ایستادن. یعنی متاسفانه بدون که برخی از وقت پدر و مادر کوچکترین نقشی و یا حتی تأثیری داشته باشند، حوادث و اتفاقات و یا نگاه و نظر از همون کودکی در یکی از بچه‌ها به این صورت خودش رو ظاهر میکنه و رشد میده. و چون همونطور که میدونیم بازی‌های کودکانه بازی‌های برد و باختن، بازی‌های بهتر و بدترن، متاسفانه اگر یکی افتاد تو مسیر این که من بازندم یا بدم یا چنین و چنانم، این وضعیت آنچنان با تجربیات هر روزه تثبیت میشه که به عنوان ایده های ثابت فیکس آیدیا در مغزش مینشینه و به این راحتی هم ازش خلاصی نداره. درست مثل این که من و شما نمیتونیم الان از این که زبون فارسی رو بلدیم دور بشیم و تصمیم بگیریم که فارسی بلد نباشیم. بنابراین من فرض اول رو بر این میگیرم که دختر شما مسئله و مشکل روانی نداره اونگونه که میفرمایید، بلکه این دوقلو بودنش این آسیب رو بهش زده. خطر چند درصدی همیشه در مورد دوقلوها هست، یعنی دوقلوها بیش از دو تا بچه با فاصله مثلا 2 سال خطر آسیبایی از این قبیل رو دارن و به نظر میرسه که یکی از این دخترای شما تو این مسیر افتاده. و بعدن هم میدونید شما از خواهرش وقتی 3 سالشه یا 7 سالشه یا 12 سالشه نمیتونید انتظار داشته باشید تبدیل بشه به پدر و مادرش یا معلمش یا روانشناسش یا روانپزشکش یا یه قاضی. و اونم یه دختریست در همون سن و سال و یه کمی میتونه او رو قبول کنه یا تحمل کنه، بیش از اون نبدر نده چه این آسیبا بیشتر و بیشتر میشه. یه جای کار این دختر به جای راه به چاه افتاده و البته اگر در همون مراحل اولیه که تفاوتها رو میدیدید به هر شکل و فرمی به فکر چاره میفتادید، شاید ما مسئلهی با این شدتی که الان شما میفرمایید نیست. درست است که تراپیستش حرفش این بوده که ماجرا اموشنال هست، حالتهای روان پریشی و سایکاتیک نداره، ولی وقتی با این شدت هست علامت و نشانه های سایکاتیک، یعنی روزی که فردی نظرش راجع به خودش تا پای این تنفر برسه و به بدن خودش درست مثل این که بدن دیگریست آسیب بزنه، دیگه ما نمیتونیم دل خوش به این داشته باشیم که ما بیمار روانی نداریم. نه، ما بیمار روانی نداریم، ولی کاری که این فرد داره بر سر خودش میاره مانند یه بیمار روانی است. بنابراین اون خاطر منو آسوده نمیکنه. تنها خوشحالی من این است که میشه این وضعیت رو معالجه کرد. امید من این است که چنین باشه. ولی اینکه شما یا همسرتون کار خاصی الان بتونن بکنن نیست. موضوع به شدتی رسیده که من نمیدونم هفته چند دفعه روانشناس یا روان درمانگر، امیدوارم خوب باشه، رو میبینه، ولی حداقل هفته 3 دفعه رو لازم داره. یعنی این کار هفته 1 دفعه به جایی نمیرسه. یعنی تو 168 ساعت هفته شما با 1 ساعت نمیتونید جبران خسارتایی بکنید که حتی همین هفته به او وارد میشه، چه رسه به این که بخواید
گذشته رو تا حدودی ترمیم بکنید. اینه که موضوع رو با جدی بگیرید عزیز، یعنی به جای اینکه انتظار داشته باشید مثلا در 6 ماه 26 تا جلسه بره، شما تو این 6 ماه باید 3 برابرش رو فرض بفرمایید که 78 جلسه بره. چاره غیر از این ندارید و احتمالا در کوتاه مدت دارو میخواد. یعنی اصلا به دلیل اینکه ماجرا ایموشناله نمیشه از دارو گذشت و میتونه گرفتارتون کنه. البته این با این فرضه که زمینه و سابقه بیماری روانی یا به هر حال گرفتاری های دیگه در خانواده شما و همسرتون نباشه. اگر اونا هم باشه خب این وضعیت تشدید میشه. فقط بذارید چون وقت کمی دارم این سوال ازتون بکنم، از کی متوجه تفاوتاش یا عیب و ایرادا شدید؟ نه اینکه بخوام شما رو سرزنش کنم، میخوام ببینم از کی آغاز شده.
آقای دکتر از حدود 3 سال پیش خودش میگه که یه وقتی که ناراحت میشده خودش رو میرفته توی اتاق میخواسته با دسته خودش خفه بکنه، منتها اون موقع من نمیدونستم. گاه گداری این اتفاق میافتاده، ولی حدود 1 سال 1.5 سال که تشدید شده و ما حتی طوری است که جرأت نمیکنیم تنها توی خونه بذاریم.
اصلا نباید. ولی آخه ببینید من ازتون یه سوال دارم، یعنی من با توجه به حرفایی که میزنید قبول ندارم که 8 سال قبل هم مشکل نداشته ها. یعنی من عرضم از شما بود که از چه زمانی یک کمی رفتار غیر عادی داشت، مثلا شما که یک کسی دیگر خواهر دوقلوش داشتید که با او هم سن و سال بودن، کجای کار در چه زمینه اولین علائم انحراف و اشکال رو دیدید؟
آقای دکتر من از زمانی که یادم وقتی بچه بود خیلی بچه مظلوم و ساکت و کلن شای بود و چیزی که اخیراً به من گفته و من نمیدونستم، ما حدود 5 سال که از ایران خارج شدیم، زمانی که در ایران بوده میگه که یک دفعه اونجا به فکر خودکشی افتاده، یعنی زمانی که 7 یا 8 سالش بوده، وقتی بارون و رعد و برق می اومده، چون من بهشون گفته بودم دست فلز پنجره نزنن که برق میگیرتشون، و این وقتی ناراحت بوده دستشو درست به فلز پنجره میذاشته به این امید که مثلا برق اونو بگیره و بمیره، یعنی یه همچین افکاری داشته. اونجا من اون موقع نمیدونستم و تازگی ها اینو به من گفت.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، باز برام چون مهمه عرض میکنم. من انتظار نداشتم شما از افکار او که پنهانه خبر داشته باشید. من چون قبول ندارم که به این شدتی که میفرمایید مال 3 سال قبله، باز سوالمو مطرح میکنم چون اون به من خیلی کمک میکنه در همین وقت کم. علائم و نشانه های رفتاری، از خوابش گرفته، غذاش گرفته، مدفوعش گرفته، ادرارش گرفته، دعواش گرفته، قهرش گرفته، چیز آشکار من کاری ندارم، چه چیز مختلف و متفاوتی که الان یادتون میاد از خودش نشون میداد و از کی؟ اون به من کمک میکنه برای یه جواب دیگری برای شما.
آقای دکتر این کات کردنش که حدود 1 سالی که شدید شده، چیزی که مشخصه به من میبینم، بعد خیلی با ما صحبت نمیکنه، همش توی اتاقش رو تختش هست، جلوی لپتاپ بیشترین وقتش رو میگذرونه.
نه من میخوام برید به قدیمی ترین، اصلا راجع به حالا صحبت نکنی. من تمام سوالم از شما این است که شما میتونید بگید از 3 سالگی مثلا نمک نمیخورد، مثال عرض کنم، یا کفشش رو وارونه پاش میکرد. من میخوام ببینم کجا در رفتارش شما تفاوت رو با خواهرش میدیدید. قسمت شایع بودن ایناشو متوجه شدم، ولی چه چیز دیگری؟ چون اون یه مقدار مسیر عادی و طبیعی میتونه باشه، کار غیر عادی که خواهرش نمیکرد و او میکرد، یا باید میکرد و نمیکرد.
واقعا آقای دکتر چیزی به نظرم نمیرسه جز این که خواهرش خیلی آدم شاد و
نه سراغ اون یکی نری،
ولی این درست نقطه مقابل
همه. خب عزیزم همینه، شما ببینید یه دختر دارید در 6 سالگی 7 سالگی شاد اون یکی نیست، شما احتیاج نیست از افکارش خبر بگیرید، مگر دوتا مهمون آمدن یکی بگو بخند بود یکی غمگین نشست، نمیگم چته. یعنی علتی که میخوام عرض کنم خدمتتون اینه که یک کمی با همسرتون فکر کنین ببینید از کجا میاد، چون به نظر من روان درمانگرتون احتیاج به اون داره، روانشناستون احتیاج به اون داره که از کی این تغییرات پیدا شده. برای که اولا مهم هست که از چه دوره سنی است، برای که ما میدونیم فرض بفرمایید که مثلا بین 3 سالگی تا 6 سالگی اگر باشه برمیگرده یک به موضوع گناه، دو برمیگرده به مسائل سکشوال و جنبه‌های جنسیش، در حالی که اگر فرض کنید بین 1 تا 3 سالگی باشه، موضوع برمیگردم تو یک باشنونده قبلی داشتم به مدفوع ادرارش، یعنی یه مقدار موضوع هاست که اونها مشخص میکنه و کمک میکنه، و الا در غیر این صورت یه مقدار تیر در تاریکیه ها. یعنی این کار به صورتی که شما الان برای من میفرمایید یه مقدار سنگین شده و حتی نمیخوام اذیت کنم ولی خطرناک، و به همجاست که شما هرگز نباید تنها بذارید. ضمناً من اصلا مخالفتی با هوم اسکولینگش در این شرایط ندارم، یعنی قرار نیست که شما بار دیگری روش بذارید. شما ببینید در شرایط عادی شما رفتار عادی رو انتظار داشته باشید و عمل کنید، در شرایط غیر عادی که شما نمیتونید عادی عمل کنید. اگر دختر شما در این وضعیت و دلش نمیخواد دیده بشه، درست است که از یه جهات کمی ممکنه کمکی بهش نکنه، ولی از نظر کلی میکنه. من بر اساس همین اطلاعات کمی که دارم، من فکر نمیکنم که شما قرار است که بگید نه به خواهرت باید بری. اتفاقا اون تفاوت برخواد به هر دوشون کمک میکنه. اینی که من فکر میکنم با مواظبت و مراقبت ویژه، من با هوم اسکولینگش تو این شرایط مخالفتی ندارم، ولی اطلاعات بیشتر من بدبختانه جان
فکر میکنی هوم اسکولینگ باعث بشه که تنها تر از قبل
بشه. خب ببینید عزیز، شما من که دقیقاً همین حرفو زدم، ولی گفتم شاید 5% ولی به 95% نگاه کنید. ببینید شما هنوز میخواید باش رفتار عادی بکنید. عزیز رفتار عادی با این بچه نکنید، این بچه عادی نیست. رفتار عادی شما خطرناک داره. یه مقدار بپذیرید غیر عادی بودن رو و بحثای عادی رو نکنید. حالا اگر خواستید دفعه دیگه بیاد بیشتر با هم صحبت کنیم. متاسفانه من بنا ببخشید برنامه که تموم شد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-275-55-55 رستوران جوان.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و واریس پام رو در